روز ازدواج حتما روز جالبیه، روز تولد به هر صورت فرزند قطعا اینا روزای جالبیه، ولی روزایی که خیلی به خاطرم مونده اتفاقا روزایی که با یه جور تنگنا برخورد کرده بودم. ببینیم مثلا ما به هر صورت توی سالهای بعد از جنگ که گالری چیزی وجود نداشت و ما مثلا نمایشگاه پراکنده این برانور میذاشتیم یا بیشتر از راه تصویرگری ارتزاق میکردیم، اما اون هم یه وضعیت نشر توی حدود سالهای 74 اونقدر بد شد که دیگه اصلا نشرم نبود و روزی رسید که من برای اولین بار فکر کردم دیگه فردا نمیدونم باید چیکار کنم. خیلی یادم مونده این داستان، چون پولم به صفر رسید دیگه و خیلی، یعنی واقعا شاید تنها باری بود که دچار دلهره شدم، اما اعجاب آور بود. رفتم خونه، تلفن زنگ زد، عموزاده خلیلی بود، گفتش که ما میخوایم یه نشریه را بندازیم به اسم آفتاب گردان، میایی مدیریت هنری اونجا رو بود بگیری. گفتم آره، ولی به هر صورت اونجا بیشتر از 6 ماه دوام نیاوردم، ولی خب لاغر نجات پیدا کردم.
ما توی این زمینه های هنری یا فرهنگی مثل رمان، شعر، فیلم، تا موسیقی یا سفر طبیعت، به کدوم اینا بیشتر علاقه داریم؟
به کدوم اینها بیشتر علاقه دارن؟ ببین متاسفانه همشون به یه مقدار جذبم میکنن و در این صورت من فکر کنم حتی انرژی من میگیرن.
چرا متاسفانه؟
حالا بهتون میگم. ببین مثلا تو، من به کتاب خیلی علاقه دارم، به سینما هم خیلی علاقه دارم، به سفر هم خیلی علاقه دارم، به تاریخ هم خیلی علاقه دارم. بعد چجوری خودم تقسیم کنم بین اینا؟ هی مجبوری هی از اینا بزنی. می‌دونین تأسف بارش اینجاست که مجبوری هی از اینا بزنی. مثلا خب الان یه موقعی من خیلی سینما رو دنبال می‌کردم، الان خیلی کمتر دنبال می‌کنم. می‌دونین چی میگم؟ یا به هر صورت کتاب وقتی می‌خونم می‌دونم که حواسم یه جای دیگه است. هرچند کتاب همیشه به من کمک کرده، یعنی من کتاب هم که می‌خونم خیلی اوقات معادل سازی تصویری می‌کنم، نه اینکه اونو تصویرش رو تو ذهنم بیارم، نه اینکه این فکر چجوری تو تصویر میتونه شکل بگیره. کتاب همیشه به این معنا کمکم کرده و اینکه یه نویسنده چطور این اطلاعات پراکنده رو تبدیل به یه پاراگراف موجزی میکنه که به سرعت به بیننده منتقل میشه، همیشه کمکم کرده. ولی واقعیتش همینه که علاقم خیلی زیاده به همه چی، بناهای تاریخی.
تو چه سر کدوم سبک و سیاق کدوم کارگردان بیشتر خوشتون؟
ببین من وقتی حتی 15 سالم بود با یه گروه روشنفکری در حقیقت نزدیک بودم. گروه که نه، یعنی بچه های روشنفکری دور و بر من بودن، دوستامون من دانشجو بودن اون موقع. و ببین مثلا من 15 سالم بود، کارگردان مورد علاقه هم پازولینی بود که اصلا فیلماش هم تو ایران نیومده بود اون موقع، ولی مثلا ما جشنواره ها میرفتیم دیگه، با هر مشکلی بود فیلمش رو میدیدیم. سینمای ایران هم البته به دقت دنبال میکردم، مثلا گاو برام خیلی نقطه برجسته ای شد و بعد کسایی مثل شهید سالس دیگه متوجه بودم که داره ورق بر میگرده.
بعد از انقلاب
هم خیلی دنبال کردم کارا رو خیلی دنبال کردم توی سینما. عرض کنم که بعد از انقلاب که خب راحت تر میشد فیلم ها رو دید و نه یه مقطعی که اصلا فیلم ها نیومد توی ما، 10 سال اصلا کاملا بی خبر بودیم. میدونی مثلا من گستاگاوراشو دنبال میکردم، خیلی خوب، بعد یهو کاملا بی خبر شدم، نمیدونم دیگه گستاگاوار از چی ساخت. واقعا من بعد از مثلا چه میدونم حکومت نظامیش اصلا دیگه نفهمیدم چی کار کرد. بعد البته دیدم متاسفانه نامه حمله به عراق رو امضا کرده بود گستاگاوار، یعنی انقدر دنبال میکردم اینو و کاملا زده شدم. نامه که یه سری از روشنفکرها امضا کرده بودن برای حمله به عراق، میگم اونایی که دوست داشتم اینجوری واقعا دنبال میکردم. آره
فیلمسازای ایرانی الان شما کیا رو مثلا میشتن؟
من ببینیم، من خودم خب هم به لحاظ فکری هم به لحاظ نوع نگاه خیلی نزدیکم به فرهادی، معلومه نزدیکم. ببینید چی میگم، اون نوع نگاه کاملا میپسندم، اصغر فرهادی کاملا میپسندم، نوع تجزیه تحلیل رو که عطاران میکنه خیلی میپسندم، یعنی معتقدم کاملا تجربه کرده، به خصوص نقشایی رو که اجرا میکنه و فضا سازی که میکنه کاملا تجربه کرده، چون اصلا تو اون فضا بزرگ شدم، دونه دونه واژه هاشو میشناسم، لحظاتی که اون واژه ها از دهنش خارج میشه میشناسم. فکر کنم خیلی برجسته است، آدمای قابل احترام برام خیلی زیادن. معتقدم مهرجویی خیلی برجسته است با همه فیلمایی که خب دیگه الان مناقشه زیاده در مورد مهرجویی که فیلمای بد خیلی ساخته، ولی من فکر میکنم هر کسی که کار هنری میکنه میدونه که بخش فیلم کار بد بخشی از کار، اصلا تو کار بد نکنی نمیتونی کار خوب بکنی و بزرگیش همین کافیه که فیلمای بدش هم نمایش میده. همه اینجوری هم چیز رو قایم نمیکنه. من دفاع میکنم از مهرجویی به خاطر اینکه همه راهش رو نشون میده. شاید همین باعث میشه که آدم به این نتیجه برسه خب این اسطوره نیست، یه آدمه، آدمه که داره از همه هوشمندیاش استفاده میکنه. ولی باز هم یکی از کارگردانایی که خیلی خیلی بهش علاقه دارم آقای کیانوش عیاریه. من معتقدم خیلی آدم برجسته، یه نگاه تیز خارق العاده است، فضایی که میسازه خیلی خیلی علاقه دارم. شاید من فکر کنم آرتیست‌تر از حتی اصغر فرهادی باشه توی جنبه‌هایی، توی کلیت کارش نه، ولی توی جنبه‌هایش خیلی هست برجسته‌تر. البته فکر کنم اصغر فرهادی خیلی تحت تاثیرش، یعنی اگه کیانوش عیاری نبود بعید میدونم اصغر فرهادی میتونست همه نتیجه گیریاشو بکنه. ولی من کیانوش عیاری خیلی میپسندم، دو سه تا فیلماشو مثل به خصوص مثل هزاران چشم سریالی که ساخته بود به نظرم فوق العاده بود، یعنی از موضوعی که هیچ کس نمیتونه نگاهش کنه این یه فیلم نیم ساعته میسازه و با وجودی که هیچ حادثه معمولی توش نیست ولی برای همه خیلی خیلی جذابه.
تو موسیقی چی؟ موسیقی شما چه موسیقی رو بیشتر
میپسندید؟ ببینید من به طور کلی زیاد اهل موسیقی نیستم، مثلا موقع کار اصلا موسیقی گوش نمیدم، اما یه موقعی موسیقی کلاسیک خیلی گوش میدادم، موزورسکی رو خیلی میپسندیدم، بعدش هم باخ برام خیلی جالب بود.
تو نقاشا یه خارجی اینو نمیدونم که کم اکراه داریم سوداره، شاید کیا رو بیشتر
میپسنده؟ ببینید من از نقاشایی که بیشتر میپسندم، اگه بخوام یک نقاش تو همه دوران ها انتخاب کنم احتمالا ونگوگه. میگم احتمالاً به خاطر اینکه ال گریکو هم در همون حد من بزرگ میدونم و خلاق، میشه گفت واقعا یه ذره شک دارم مثلا بار دوم بپرسیم میگم ال گریکو، ولی اون همیشه برام میشه گفت هم فکر کنم همه جنبه های زندگی هنری رو زندگیش پوشش داد. اگر نقاش نمی شدم فیلم ساز می شدم، ولی حقیقتش الان فکر کنم فیلم ساز موفقی نمی شد.
از ابتدا با چه تکنیکی، با چه سبک و سیاقی، با چه نوع نگاهی به کار نگاه کردیم، بعد به تدریج چه اتفاقاتی افتاد؟ اینو طی سالهای گذشته میشه تک تکش رو توضیح بدیم؟
ببینید من توی کار نقاشی خوشبختانه همیشه انتظارم بالا بود یه مقداری، و البته باز هم خوشبختانه با آدم‌هایی برخورد کردم که اونها هم انتظارتشون بالا بود. ببینید به طور اتفاقی ما اولین دوره بودیم که خب وارد دانشکده هنر تزیینی شدیم و آدم‌های مهمی رو دیدیم، مثل فرض کنید جلیل ضیاپور، مثل استاد حسینی، مهدی حسینی، مثل استاد حمیدی، مثل بهمن بروجنی، خیلی ها بودن. البته میشه گفت من تقریبا با هیچ کدوم کار نکردم، یه ذره چیز بودم، یه ذره چموشی کردم، میشه گفت معلم مستقیم من آقای مهدی حسینی بودن و آقای بهمن بروجنی. اما بیشترین تأثیر پذیری ما اگه بگید از کی بوده، میگم ابراهیم جعفری، به خاطر اینکه رفتار ابراهیم جعفری همیشه محدودهای رو میشکنه که برای هر کسی که داره کار هنری دنبال میکنه جالبه. بیشترین تأثیر پذیری رو از ایشون داشتم، اما خب به لحاظ تکنیکی احتمالاً از بروجنی بیشتر یاد گرفتم، یا به لحاظ درک ساختار از مهدی حسینی بیشتر یاد گرفتم. عرض کنم که اما میشه گفت کتبسته در اختیار هیچ کدوم نبودم، شاید به خاطر اون سابقه روشن فکری که داشتم، و به هر صورت برام سوالای زیادی به وجود می اومد و متوجه بودم که نمیتونن به سرعت این اساتید جواب بدن، یه ذره پس می زدم. مثلا من به هر صورت برام مطرح بود که من توی طراحی دارم چیکار میکنم، طراحی چی هست، و جوابی نمی گرفتم. در نهایت می گفتم خب احتمالا خودم باید تکلیفش مشخص کنم. در این صورت خودم در موردش فکر میکردم و فکر میکنم توانایی جمع‌بندی اصلا بد نیست، میتونم اطلاعات پراکنده یا تجربیات پراکنده رو با هم بحث کنم و تجزیه تحلیل کنم و استنتاج کنم. در این صورت میتونم بگم مستقلن به نتایجی رسیدم که از اون به بعد تا همین الان دنبال کردم داستان. من تمام دوره دانشجویم داشتم تلاش میکردم بفهمم مثلا طراحی چیه، ما به چی میگیم طراحی. بعد از اینکه به نتیجه رسیدم و اصلا پایان نامه دانشکدم راجع به هم بود، یعنی طراحی از نظر خودم تعریف کردم، همزمان به مشکلات مربوط به رنگم رو حل کردم، اون هم بیشتر تجربی بود، یعنی میشه گفت هزاران کار تو منظره انجام دادم، دوستان دیگرم بودن، با هم بودیم، استنتاج رو اونجوری کردم، یعنی به هیچ وجه فرض کن رنگ ایتن رو دنبال نکردم چون اصلا قبول نداشتم، فکر میکردم دورش گذشته، اونجوری دنبال کردم. اما به سرعت این مسئله برام مطرح شد که خب به هر صورت من دارم روی سطح دو بعدی کار میکنم. البته این شخصی به هیچ وجه شخصی نبود، چون میدونستم این بحث از زمان امپرسیونیستا وجود داشته و منم به طور طبیعی درگیرش شدم و مدتی رو روی ساختار دو بعدی کار کردم بعد از پایان دانشکده، شاید 3-4 سال، و فکر کنم حلش کردم به طور کامل و بعد کم کم داشت به گوش ما مسئله مثلا نقد مدرنیته کم کم میخورد و اینکه خب به هر صورت الزاماً همه برداشتایی که ما کردیم راجبه یک پارچگی کار و اونم یک پارچه کردنش روی سطح دو بعدی میتونیم راجبه سوال بکنیم. در این صورت من یه مدتی اصلا تلاش کردم ببینم که به عنوان یه جور کنتراستی که میتونم وارد کار کنم چیزی مثلا معادل رنگ مثلا سبز و قرمز که اونم ما کنتراست اسمشو میذاریم تو طراحی هم میتونم این کارو بکنم یا نه. در این صورت گفتم بیا یه کاری کنم، اصلا من سطح دو بعدی و سه بعدی رو با هم قاطی کنم ببینم چی میشه. در این صورت اولین اقداماتم رو فکر کنم سال 70-71 در این زمینه کردم که کم کم مثلا یه سطح حجم دار داشت به سطح دو بعد کنار سطح دو بعدی قرار میگرفت و بعد نتیجه که گرفتم به نظر من قابل قبول بود و در حقیقت از اون موقع تا حالا همینجوری بس دادم. شاید مثلا سالای 80-90 میشه گفت تماما کارهام بخشش دو بعدیه بخشش سه بعدیه با هم ادغام شدن و حالا اینا شامل موضوعهای خیلی گسترده میشه، موضوعهای شهری که من معمولا درگیرشون هستم، آدمای توی موقعیت‌های مختلف با شخصیت‌های مختلف، یکی مذهبی تر یکی غیر مذهبی تر، که اینا رو در حقیقت زمین کردم با سطوح دو بعدی و سه بعدی نشون بدم و بعد از اون که دیگه اصلا به شخصیت‌های خاص پرداختم، دوستان حالا یا کسایی که من رابطه داشتن که در حقیقت وجودشون با سطوح دو بعدی سه بعدی نشون داده میشد. مثلا کارهایی دارم که تو نمیدونی این آدم خلاصه مادیه یا غیر مادیه و این کار تا همین الان ادامه داره و میشه گفتش که بعید میدونم فعلا به پایان رسیده باشه برای من، هنوز دارم با این کار.
وقتی میشه بگیم که توی بین اینا به چی به کدومی کسی نمیشه تعلق خاطر داریم؟ یه هم تجربه میبنیم.
نه خیر، این تعلق خاطر نیست، این کشف اسمش، کشف به این معنا که ما فکر میکنم همه ما اینجوریم، ما صبح مذهبیم عصر مذهبی نیستیم، این به خاطر اینکه توی جهانی زندگی کردیم که یا توی دنیای زندگی کردیم که سنتی بوده و بعد کم کم با شیوه غیر سنتی بزرگ شدیم، بخش پاره از ذهن ما کاملا سنتی و پاره دیگه کاملا مادی و همدیگه رو هی دارن دوتا نفی میکنن و تو تم وجود همه ما هست. ما صبح میگیم خدا هست، عصر میگیم واقعا هست. این واقعیتیه که دوچار تناقض شدیدی شدیم. در حقیقت این یه کشفیه که من تو خودم کردم و حالا دارم بروزش میدم. تعلق خاطر چیز نیست، فقط تعلق خاطر نیست، یعنی گزینش نکردم. از نظر من فکر میکنم تمام اشکال، تمام شکلها و تصویرهای سنتی دو بعدی یا شبه دو بعدی هستن. دلیلش هم ساده است، به خاطر اینکه میخواستن بیننده رو از اشیاء مادی دور کنن، تمرکزش رو بگیرن، به خاطر اینکه میگفتن این دنیا بی ارزشه دیگه. وقتی این بی ارزشه در اینسان تو چرا باید بهش بپردازی؟ برای همینه که میبینیم توی دورانایی که تمرکز یا تعلق خاطر آدم ها به مذهب بیشتر بوده، به اطراف نگاه نکردن و کشفیاتشون در مقایسه با دوران جدید خیلی ناچیز بوده. اینا رو مثلا تو نقاشی ایرانی خیلی میبینیم، تو نقاشی غیر ایرانی هم خیلی زیاده. مثلا بیزانسی ها که البته اندازه نقاشی سنتی ایران پالوده نشده بیان بصریشون، اونا هم ادای سه بعدی رو در میارن، یعنی یه کاری میکنن که تو فکر کنی سه بعدیه و اون تحقیق نشده رو خودشه. سه بعدی نمایی اونجا تحقیق نشده. تحقیق اونا در حقیقت از بعد از رنسانس شروع شد که تلاش کردن آره حالا این سیب، این ستون، این آدم کاملا به صورت سه بعدی نشون بدن، یعنی نشون بدن یه جاش جلوتره یه جاش عقبتره، مثلا بینی ما جلوتره، لبمون عقبتره، گوشمون عقبتره. این بعد از اینکه تمام اون در حقیقت تعلق خاطرات فرو ریخت و بشر چشمشو باز کرد به جهان و گفت آها پس این شیء وجود داره، حالا که وجود داره پس سه بعدی، من چیکار کنم سه بعدی بودن اینو نشون بدم؟ به همین معناست که آره دو بعدی از نظر من معادل جهان ذهنیه در حقیقت، و دو بعدی و سه بعدی معادل جهان موجوده.
میشه بگید که تو این سیر تطور که داشتین یا کشفیات که داشتین، منجر مشکلی که باش رو بوده چی بوده؟ با چه مشکل؟
از چه نظر؟ مشکل تجسمی منظورتونه؟
مشکل بله دیگه، یعنی مشکل هم کشفی که و این تجربیات که داشتین میکردین، چه چیزی به لحاظ ذهنی
بله من مهمترین فکر کنم مهمترین مشکل هر نقاشی طراحیه، اینکه اشیا رو چجوری باید نشون بده، اینکه اول کشف کنه شی چجوری داره فکر میکنه، چون خود این مشکل آفرینه که تو یه روزی بشینی به خود بگی اصلا من آدم ها رو چجوری میبینم. آدم ها یه ظاهری دارن که خب اون من شبیه هم، ولی من اصلا آدم ها رو اینجوری نمیدونم. من مثلا فکر میکنم یه جاشون نقص داره که اصلا تو ظاهرشون هم پیدا نیست. فکر کنم برای هر نقاشی مهمتر از همه کشف این مسئله است که خب حالا من این آدمی رو که فکر میکنم بخشش ناقصه چجوری نشون بدم، چون باید یه کاری بکنم که این القا بشه. در نشانت برای من هم مثل بقیه نقاشات مهمترین مشکل همیشه طراحی بوده، اینکه یه فکر چجوری باید طراحی بشه، چجوری باید این خطوط و سطوح توی طراحی سازماندهی بشه که اینو القا کنه. من فکر کنم رنگ هم واقعا خیلی مشکله، ولی به هر صورت من یه توانایی دارم و رنگ رو خیلی سریع‌تر میتونم کشف کنم تا طراحی. در این صورت مسئله که میمونه ترکیب بندیه، که اون هم البته من فکر کنم مسئله عمده‌ایه که فکر کنم الان جاش نیست راجبش صحبت کنم.
میشه بگید که
سوژه هاتون
رو چجوری انتخاب
میکنیم؟ بله ببین، من سوژه هام همیشه شهری بوده، یعنی من همیشه به طور مطلق فیگوراتیف کار کردم و موضوعام هم همیشه موضوعش شهری بوده، و هرچند من علاقه مندم به وقایعی که دور و بر من اتفاق میفته بهش واکنش نشون میدم و میشه گفت زیاد دنبال سوژه نمیگردم. میتونه هر چی سوژم بشه از یه آدمی که نشسته و معتقدم به هر صورت داره یک تاریخی رو القا میکنه، حتی نوع نشستنش، تا موضوعایی که شاید اجتماعی تره و گروه های وسیع تری از مردم درگیرشن. در این صورت انتخاب موضوع زیاد برام مسئله نبوده، طراحیش برام بیشتر مسئله بوده. مثلا ببینیم، مثلا به خودم میگم خب من این آدمی رو که معتقدم که خب چند پارچه است، همین آدمی که الان توصیف کردم که خب این که یه مقدار زیادیش مذهبی من دارم میبینم، یه مقدار زیادیش هم دو دستی به این دنیا چسبیده اینم که دارم میبینم، خیلی هم میبینم لباس طرفدار برنده تو پوشیدن لباس، خب مبلش هم که من میبینم مثلا یه مبل درجه که چجوری این آدم رو با این همه تناقض نشون بدم و چجوری باید طراحی بشه یه همچین آدمی. در این صورت بازم طبق گفته قبلی بیشتر در یه طراحی اون موضوع هستم تا خود موضوعه. به طور کلی فکر کنم هر چیزی قابل بیان بصری هست، هر چیزی. حالا این موضوع میتونه خیلی ذهنی باشه، میتونه خیلی عینی باشه. فکر کنم نقاشات در یه حدی به این مطلب پی میبرن که هر چیز قابل مطلق، قابل مطلق، هر چیزی که بهش فکر کنی قابل تصویر کردنه، ولی شاید توی طراحی کردن اون دچار مشکل بشه. به هر صورت ما متعلق به اون نسلی بودیم که توی فضای تجسمی که بیشتر تحت تسلط نقاشی آبستره بود، اینا واکنش غیر آبستره نشون دادن از خودش. حالا به هر صورت این مختص من نیست، بقیه دوستان من هم که هم دوره من بودن همین نوع گرایش داشتن، یعنی ما هممون به نفعی پشت کردیم به ابستراکسیون و تمریناتی که میکردیم در حقیقت وابسته به اشیایی بود که دوربر خودمون میدیدیم. اولین تمرین های ما هم تمرین های متعلق به مربوط به کشف اشیای دوربر خودمون، از جمله اشیای بی جان، جاندار، انسان ها، همه اینا بودن. من هم از همونجا شروع کردم، میشه گفت به طور مطلق گرایشی به هنر آبستره نداشتم، اما همون اول کار متوجه بودم که ابستراکسیون، این ابستراکسیون بصری بخشی از توانایی یک نقاش، یعنی اگه نقاش نتونه انتزاع کنه خط و رنگ رو، امکان نداره بتونه پیش ببره اهداف خودشو. در این صورت من میدونستم من باید خط رو کاملا به عنوان یک خط بشناسم، نه به عنوان دور یک شی، یا رنگ رو من باید به عنوان رنگ و رابطش با رنگ‌های همجوارش بشناسم، نه به عنوان رنگی که متعلق به یک شیه. کاملا متوجه این بودم، اما به دست آوردن و تسلط روی همه اینا خب زمان بر بود. در این صورت اولین اقدامات من برای طراحی یا برای رنگ تمام دانشی رو که من داشتم یا تمام انتظاراتی رو که من داشتم پوشش نمیداد. یعنی من میدونستم باید بیشتر از اون حرکت کنم، اما مثلا شاید 4-5 سال بعد از پایان دانشکده تقریبا مسلط شده بودم به نوع نگاهی که فکر میکردم برام جذابه و میخوام توی هنرهای تجسمی اونو دنبال کنم. میدونستم که باید یه درک معاصر از تصویر داشته باشم، و البته معاصر در اون زمان کاملا تحت سلطه هنر مدرن بود، لااقل تو ایران اینجوری بود، هرچند توی جهان داشت به هر صورت متزلزل میشد، یا بحثش خیلی زودتر از سالهایی که من دانشجو بودم مطرح شده بود، منتها ما ازش بیخبر بودیم. در این صورت من تمام تلاشم کردم که ببینم ساختار دو بعدی تصویر چیه، به خصوص اینکه خب من میدونم ما توی نقاشی سنتی خودمونم از ساختار دو بعدی تصویر استفاده میکردیم. در این صورت من موضوعاتی که کار میکردم مطمئن بودم موضوعاتم اجتماعیه، یعنی اصلا علاقه غیر از اون نداشتم و علاقه من بودم که در مورد موقعیت خودم، موقعیت شهری، موقعیت جغرافیایی خودم هم در حقیقت صحبت کنم، به لحاظ بصری صحبت کنم. در این صورت اولین تصویرهای من برای نشون دادن این موقعیت تصویر بود که از شهریت خودمون ارائه میکردم، شهریتی که فکر میکنم یعنی معتقد بودم که موقعیت به هم ریخته ایه، به سامانی نیست. کمتر چیزی قانونمنده، مثل اینکه همه تو کار هم سرک میکشن، مثل این که خیابونا نظم خودشو نداره که به طور طبیعی باید توی شهر مدرن داشته باشه. تو شهر مدرن همه باید به هر صورت از چیزی بگذرند که به چیز دیگه‌ای برسن، از شاید از خیلی از خواسته‌های شخصی باید بگذرن تا به خواسته مهمتر جمعی برسن، چیزی که ما بهش در حقیقت اخلاق شهروندی میگیم. به خصوص خب توی اون زمان جنگ و زمان بعد از انقلاب خیلی شدید بود این نوع گرایش قانون گریزی، یا میشه گفت در حقیقت هنوز نمیدونستیم چیه قانون. در نشاط اولین کارهایی که کردم موضوعش اصلا شهر بود و در حقیقت شهر رو از بالا نگاه میکردم و با وجود این کار توی اونجا آبستره دیده میشه، ولی اگه تمرکز کنید روی اشیا و اگه کارو برگردونید تو جهتهای مختلف میبینید اشیاء مختلفن که تو هم نفوذ کردن و قابل تشخیص نیستن. در این صورت اونجا هم شیء ذهنی وجود نداره، عملا اشیاء هن که تو هم نفوذ میکنن و بعد یک مجموعه سرد شبکه مانندی به وجود میارن که من اسمشو گذاشتم شهر. بعد از اینکه اون مجموعه را کار کردم، اون وقت فکر کردم که خب حالا راجع به آدم های کلی دوروبرم هم میتونم صحبت کنم. آدم های کلی یعنی منظورم این که مثلا یک دانشجو، نه حسن یا مثلا منوچهر، یک دانش، موقعیت یک دانشجو، موقعیت یک آدمی که داره تو خیابون راه میره، موقعیت یک آدمی که بیکاره مثلا واسه داره سر کوچه داره سیگار میکشه. این مجموعه هم که بهش پرداختم اون وقت فکر کردم که الان راجع به یه سری از وقایعی هم که اطراف من اتفاق میفته میتونم صحبت کنم. یک سری از کارام موضوعهای کلی در حقیقت رویداد مانند داره، داستان نداره بهشون، مثل مثلا خیابان ولیعصر، یه خیابونیه که اتفاقات متفاوتی داره توش میفته. حالا یکی داره گوسفند قربونی میکنه، یکم وایسه داره سیگار میکشه، یه موتوری هم اونجا داره راه میره، یه موقعیت کلی بدون اینکه داستانی توش باشه. در این مورد هم تعداد کارام کم نبوده، میشه گفت هر کدوم از اینا یک نمایشگاه بود که ارائه کردم. اینا بعد از این مجموعه بود که دیگه کاملا نزدیک شدم، مثلا که رو در رو شدم با آدمایی که حالا دیگه میشناسمشون، دوست، آشنا، مراجعه کننده، و فکر کنم یک نمایشگاه هم توی این زمینه گذاشتم. آدمایی که میشناسم و البته سعی کردم اون تناقضی که خودم تو وجودشون میبینم ابراز کنم، با یه جور تبدیلش کنم به یه جور بیان بصری. بکنم مجموعه که بعد از اینها دوباره کار شد، دوباره پرداختم به موقعیت خودم و اطرافیانم توی جهان، که حالا ما چی هست توی جهان، چه موقعیتی توی جهان داریم، آیا واقعا ما میتونیم به عنوان یک شخصیت مستقل شکل گرفته نظر بدیم حالا، یا خودی نشون بدیم. البته اگه بخوام صریح بگم، من موافق با این نیستم، چون تو خود نقاشی هم آدم ها کاملا چند پارن. یه جا طبق همون تعریفی که از دو بودی و سه بودی کردم، یه بخشی از اندامشون سه بودی یعنی مادی شده، بخشش کاملا دو بودیه، بخششون اصلا میتونه برند باشه، تحت تاثیر برندن، بخشش اشیاء توش نفوذ کردن، تو بدن یه جور مبل هم دیده میشه. برصورت کلیتی که فعلا به نظرم میرسه اینجوری دنبال کردم. فضایی که در حقیقت به صورت دو بعدی و سه بعدی کنار هم قرار میگیره، طبق تعریفی که کردم فکر میکنم باید معنای خاصی رو القا کنه. مثلا توی یکی از این کارا، توی یه فضای تئاتری که خود شخصیت اصلیش هم کاملا تو مرکز کاره، که این خودش در حقیقت یه نگاه مذهبیه، اون گوشه کار شماخر ظاهر میشه و کاملا قرمز، این متحرک در این جای کاره. در حقیقت اینا همه با دست کشیده شده، یعنی اجرای مثلا دقیق اینجوری دستی داشت. من بعد از اون بود که به این نتیجه رسیدم که نه، من اصلا بهتر بود یه آدمی رو که انقدر متحرکه و انقدر مکانیکی شده است، اصلا بهتر با یه وسیله مکانیکی نشون بدم. و بازم فراتر از اون رفتم، به این نتیجه رسیدم که اصلا بذار اون بخشی از خودم یا دوستام یا آشناهامو که فکر میکنم بخش مکانیکیه، با یه وسیله مکانیکی نشون بدم. در این صورت دنبال ایربراش رفتم. ایربراش هم در حقیقت نمیدونستم چیه و رفتم گرفتم تمرین کردن و تمام اون بخشایی رو که اشیاء دست چیز غیر حسی هستن با ایربراش کار کردم که یه جور حس من توش نباشه. در این صورت کارهایی دارم که شاید مثلا مجموعا 20 کار، مثلا 1.70 در 1.70 فقط 20 سانتش اجراییه که حس تولید میکنه، مثلا بخشی از شونه یک نفر، بخشی از پای یک نفر، ضربه قلم داره، رنگیه که بیشتر حسی کار شده و بقیه کارات یا مسطحه یا اصلا ایربراش که تأثیر داره، منتها تأثیر کاملا مکانیکی میذاره روی بیننده. من آخر نمایشگاهی که گذاشتم اولا با تأخیر بود، چون بعد از 2 سال که کارم تموم شده بود و دیگه مایل نبودم با گالری که تا 10 سال بود باش کار میکردم ادامه بدم، تمام کارا در حقیقت یه جور حاکی از نوعی سردی و یخزدگیه که کاملا بهشون چیره شده. فکر میکنم سالایی که این کارا انجام شد و البته هنوز هم فکر میکنم کاملا رویدادها به طرفی رفت که بلازه روابط اجتماعی ما گسسته تر شدیم، مثلا ارتباطاتمون خیلی کمتر شد، خیلی خیلی از نظر من بی‌عاطفه تر شدیم، همدیگر رو ول کردیم و کاملا یه جور سردی عاطفی مستولی شد به جامعه و من کاملا تحت تاثیر اون کار کردم. اینو شروعی هشین از اینجا بود که چند تا گیاه به طور اتفاقی پیدا کردم. صبح که داشتم می دویدم توی اطراف خونم چند تا گیاه پیدا کردم و اینا رو گذاشتم توی آب و نمیدونستم که این اصلا درختن، اینا گیاه نیستن. و بعد اینا موندن بعدن، البته کشف کردم که نوعی بونسای اینجوری تولید میشه، ولی من اصلا به اونش کار نداشتم. حالا دیگه من میخواستم اینا رو نگه دارم. بعد اینا موندن اینجا چند روز چند ماه و بعد دیگه نه دیدم موندن دیگه، دارن تغذیه میکنن. بعد براشون یه ظرفای کوچولی واسه همینجوری درست کردم. بعد دوستان من میومدن اینا رو میدیدن و بعد میدونید من یهو همین داستانا منو یاد اولین داستانی انداخت که توی بچگی خونده بودم، چون این حس سرمایی که تو من تولید شده بود به خاطر عدم وجود روابط عمیق عاطفی و اینکه من دارم یه کاری میکنم که مثل اینکه خیلی ها نمیکنم، من دارم یه چیزی رو حفظ میکنم که فکر کنم نادره این کار. یه گیاه مثلا مجموعاً 5 سانتی رو من دارم اینجا حفظ میکنم. یاد اون داستان بچگیم افتادم که اسمش بود هنوز زنده است. داستان دو تا بچه روستایی بود که راه میافتن برن جایی، حالا دقیقا یادم نیست، و وسط راه گرفتار برف میشن، یکیشون یخ میزنه و اون یکی بر میگرده روستا که کمک بیاره. وقتی که برمیگرده در حقیقت بچه که یخ زده داره آخرین نفساش میکشه، ولی این داد میزنه که این هنوز زنده است. و فکرم واقعا این مثل این که اصلا داستان خود منه، من مثل این که تو این مجموعه این سالایی که این حس به من دست داده، من فقط زنده بودم. میشه فقط بگی این هنوز زنده است، ولی واقعا مثل این که تیکه تیکه شدم، هر گوشه تنم یه جایی منطور داره برای خودم زندگی میکنه، مثل این که یه مجموعه منسجم نیستم. در این صورت اون ظرفایی رو که برای گیاه تبدیل کردم ساختم، فکر کردم حالا اصلا من میتونم یه آدم درست کنم که پاره های یک آدمه، یک تنه که تکه تکه شده است، حالا این گیاه رو داره حفظ میکنه منتها. در این صورت کاری که کردم این بود که هر کدوم از این تکه های بدن حالا به یه گلدونی تبدیل شدن که این گیاه توشه و داره هنوز اون زندگی رو حفظ میکنه. دیگه بر اساس اونم، بر اساس همین فکر، تصاویری که کار شد که قبلا هم کار میکردم، خب پورتره بود، منظره بود، این کارها رو کردم، منتها حالا تو حالتی که اونها هم کاملا منجمد شدن و مثل اینکه دارن آخرین نفساشون رو میکشن. اما فکر کنم دوباره اینا رو به نحوی همین دید و تسری دادم به همه موجودیت موقعیت جهانی. حقیقتش من از رویدادهایی که توی سالهای اخیرم اتفاق افتاده چندان راضی نبودم. یعنی همه رویدادها انقدر ترسناک بودن و انقدر مرعوب کننده بودن و ناامید کننده که فکر کنم نظر مساعدی در مورد سیاست سالهای اخیرم ندارم. من فکر میکنم جهانی رو که سیاست مدارای ارتقان یک قرن قبل تا تصورشو میکردن خیلی بهتر از چیزیه که الان ما باش مواجهیم. به این هشته دیدم فکر کنم اصلا بورژوازی هم الان ناره، اگه اونا بودن هم از این وضع زیاد دلخور نبودن. بعد دیدم واقعیت همینه، یعنی بورژواها اون نوع اقتصادی رو که دنبالش بودن اصلا چیزی نیست که موجوده. میدونی الان مناقشه هست یا برسه دو تا نظر تو اقتصاد غرب هست که اقتصادی رو که در حقیقت مربوط به پدران اینا بوده بهش ظاهرن اقتصاد گینزی میگن، که به هر چقدر معتقد بودن تأمین اجتماعی باید باشه، باید دولت حمایت کنه از اقشاری که آسیب پذیرترن و برسه اینا رو وظیفه دولت میدونستن. اما الان نوادگان اونا احسن به همچیزی معتقد نیستن، معتقد نه کسی نتونه زندگیشو بچرخونه به خاطر اینکه رو خودش سرمایه گذاری لازم رو انجام نداده. بکنم آره الان بورژوازی هم مثل این که از شرم کم کم داره یخ میزنه. در این صورت کارایی رو که بر اساس این کردم نقاشی‌هایی بودن که عموماً بورژواها هستن، به سفارش بورژواها انجام شده و به اصطلاح کارهایی هستن که مهمن و موقعیت تاریخ هنری دارن و اونها که الان تو حالت یخ زدگی به سر میبرن. البته اون کارا عیناً انجام نشد، رفرم‌های خودش شد، برش های خاصی شد و این کپی به هیچ وجه نیست، ولی کاملا تو حالت یخ زدن.
رابطه ذهن و عینتون چجوریه؟ در واقع اونچه که میبینید، اونچه که فکر میکنید، اونچه که اثر میذارید
روی تابلو؟ به هر صورت ببینید این که من چجوری تجزیه تحلیل میکنم وقایع اطرافمو، به هر صورت اون وقایع خارج از من وجود دارن، برای دیگران هم همینه. همیشه انسان ها با رویدادی مواجه میشن، بعد این تو ذهنشون تجزیه تحلیل میشه، پاسخی براش پیدا میکنن. امکان داره یک آدمی که خیلی مذهبی باشه پاسخ کاملا مذهبی برای یک رویداد بیرونی پیدا کنه و یک نفر دیگه نه، یک ترجیح بده یک پاسخ عینی برای این پیدا کنه. مثلا توی اجتماع دنبال عقبه های این پیامد بگرده که ما قبل این چه چیزایی وجود داشته که این اتفاق افتاده. من هیچ وقت پاسخ مذهبی ندادم به رویدادهای اجتماعی. در این صورت میتونم بگم که نگاه من هم از ذهن من سرچشمه میگیره، نمیگم اون دقیقاً عین منطبق با واقعیه که اتفاق افتاده. من هم به هر صورت تو ذهنم تجزیه تحلیل میکنم، ولی نوع تجزیه تحلیل من فکر میکنم یه ذره عینی تره. کل کارام بر صورت اینجوری بررسی میکنم.
حالا بفرمایید که حالا یه چرقه ای تو ذهنتون میزنه برای یه کاری، پس اونو پرورش میدیم، بعد اونو میزنیم تلویزیون، بعد حرف میزنیم یا رنگ میزنیم یا چیکار میکنیم، یه مراحل رو طی میکنیم تا میگیم که تمام. این پروسه رو میشه شرح بدیم؟
آره میشه پروسه کاری مو شرح بدم، و اتفاقا مهمه که چه شکلی یک رویداد یک واقع به اهداف بسری خودش میرسه و کار ختم میشه. واقعیتش اینه که نوع کار من اینجوریه، من یک موضوع رو که بهش علاقه مندم انتخاب میکنم، در این صورت هدف برای من مشخصه، اما واقعیت اینه که اصلا نمیدونم باید به چجوری به اون هدف برسم، اما کار رو شروع میکنم. مثلا فرض کنید مسئله من حالا جنگه یا صلحه، خب من میدونم نهایتاً باید یه کار به لحاظ بصری صلح رو الغا کنه، اما نمیدونم توی صلح باید اسب بکشم یا هواپیما بکشم یا درخت بکشم، ولی همه‌شو شروع میکنم کشیدن. هر چی که به ذهنم میاد، هر چیزی که فکر میکنم در ارتباط با اینه، من شروع میکنم کشیدن و یه مجموعه رابطه ای رو برقرار میکنم. امکان داره خیلی از اینا حذف بشه و یا چیزهای دیگه ای وارد کار بشه. شده که کار مثلا کار بزرگی که مثلا یه شای دیگه مترونیمی از توش حذف شده، کارو انقدر ادامه میدم، انقدر کم و زیاد میکنم تا فکر کنم که آره الان مجموعا به اهدافم رسیدم و دست نگرم و کار تموم میشه.
کجا میگیم کار تمومه؟
وقتی که به اهدافم میرسم، اما هدفی که نمیدونم چجوری بهش رسیدم با حذف و حساب های زیاد.
یعنی احساس بکنید دیگه ضرر نداره ادامه
بده. بله آره. ببینید این تعریفی رو که در حقیقت براتون کردم، این روندی رو که دنبال میکنم، در حقیقت میخوام بگم که کار از اول مهندسی شده نیست، چون ما دو نوع نقاشی داریم. نقاشی که کاملا اتود زده میشه، عناصر کاملا مشخصن، تعریف میشن، این شی باید اینجا قرار بگیره، اون شی اونجا قرار بگیره، حتی اتود زده میشه، بعد اون اتود در حقیقت روی ابعاد بزرگتر اجرا میشه. من به هیچ وجه اینجوری کار نکردم تا حالا. من فقط هدف رو مشخص میکنم و وقتی به هدف میرسم کارو تمام میکنم. باز هم تاکید میکنم نوع نقاشی دومی هم وجود داره که اصلا هدف رو تعریف نمیکنه. در حقیقت نوع نقاشی سومی وجود داره که اصلا هدف رو تعریف نمیکنه، میگه من هر جا رسیدم رسیدم. پس کاری که من میکنم اون هم نیست، من به هدف معتقدم، نمیدونم فقط چجوری باید بهش برسیم. مثل این که ببین من میگم من میخوام برم اصفهان. در مورد اولی که گفتم، موردی که نقاش همه چی رو اتود میکنه میذاره کنار هم، اون میگه من میخوام برم اصفهان، با اتوبوسم میخوام برم اصفهان، از راه قم و بعد دلیجان و اینجوری برم اصفهان و غیر از این اصلا نمیخوام برم. نوع نقاشی سومی که گفتم که اصلا هدفی نداره، میگه برای من مهم نیست، هر جا رفتم رفتم. من میگم ببین من میخوام برم اصفهان ولی اصلا نمیدونم چجوری باید برم. اگه یه هلیکوپتر اومد به من گفت آقا من دارم میرم اصفهان، من استقبال میکنم یا خب سریعتر میرسم. در این صورت نوع نقاشی من هدفمنده که ابزار و مسائلش باید در حین حرکت کشف بشه. ببینید نقاشی میتونه اهداف متفاوتی داشته باشه که همینجا بگم خیلی ها با این نظر اصلا مخالفن، معتقدن اصلا هنر نباید هدفی داشته باشه. من معتقدم این حرف میتونه درست باشه ولی من طرفدارش نیستم اصلا. من معتقدم که با هر نظری میشه هنر رو تولید کرد. میشه گفته اصلا تقریبا مهم نیست هنرمند چه نظری داره، مهم اینه که اونو چجوری بیان میکنه. اون چیزی که فرهنگو میسازه اینه که هنرمند نظر خودشو چجوری بیان میکنه. من اصلا مثل حافظ فکر نمیکنم ولی عاشق حافظم. اصلا مثل الگرکو فکر نمیکنم ولی عاشق الگرکوام. نمیتونم بگم این نقاشی دینی من دوستش ندارم، من به اون دینش کار ندارم، من به خود نقاشی کار، من به خود هنره کار دارم. نمیتونم بگم این نقاشی فاشیستیه چون فاشیستیه من دوستش ندارم. کالوکارا یا فوتوریستا از فاشیسم حمایت کردن ولی الان بخشی از فرهنگ بصری ایتالیا هستن. در حقیقت هدف میشه گفت یه انگیزه برای هنرمند برای حرکته. تو نمیتونی هنرمند برای اهدافی که تعیین میکنه محکوم کنی، چون به هر صورت هر هنرمندی تو جای بزرگ میشه با گرایشات خاصی، یکی مذهبیه، یکی دموکرات تره، یکی نمیدونم فاشیسته، خودش تعیین نکرده تو اون شرایط باشه ولی خودش معین کرده که هنرمند باشه. و من فکر کنم همینه که تأثیر مهم فرهنگی میذاره، که اثری ارائه میکنه که حالا این میتونه رو دیگری هم تأثیر بذاره، میتونه دیگری رو به فکر فرو ببره، چیزی که قبلا هم راجع بهش صحبت کردم. در این صورت میخوام بگم من اصلا نفی نمی کنم، میتونم بگم هر نوع نقاشی رو میپسندم اگر به اهدافش رسیده باشه. اگر نقاشی ابستره به اهدافش رسیده باشه کاملا میپسندم، هیچ وقت پول براش نمیدم، ولی میدونم که این نقاشی خوبیه. در این صورت همونطور که گفتم خودم موقع نقاشی کردن هدفی دارم، اما اون هدف خیلی کلیه. نمیخوام اهدافمو به یک جمله تبدیل کنم تو کارم. نمیخوام بگم ببینید این آقایی که من ایشون رو کشیدم این آدم مثبتیه، خوبه. من در حقیقت همیشه راجع به یک رویداد کلی صحبت میکنم. میخوام یک رویداد کلی رو جلوی بیننده قرار بدم و این فقط باش مواجه بشه، اون خودش میتونه تصمیم بگیره این اتفاق چی هست چی نیست. در این صورت هدف من همیشه کلی تر بوده. ببینید مثلا من راجع به یه خیابون کار میکنم، تو این خیابون حالا یکی داره کلنگ میزنه، یکی داره راه میره، یکی درختی یه جاییه، من این پنج تا رو کنار هم قرار میدم. اصلا نمیخوام بگم اون که داره کلنگ میزنه بهتره یا اون که داره راه میره چیه. این رویداد من دیدم و معتقدم اگه یکی مواجه بشه با این میتونه تصمیم بگیره این چه جور خیابونیه. احتیاج نیست من بگم این چه جور خیابونیه. در این صورت میتونم بگم اهداف من رویدادهای کلیه. یا مثلا فرض کنید توی بخشی از کارم حالا دوستانم رو کشیدم، دوستانی که فکر میکنم حالا یک شخصیت خاص دارن. نمیخوام بگم این خوبه یا بده، این شخص این دوست منه، این وجودش اینجوریه. حالا تو فکر میکنی خوبه، بده، ایدئاله، نیست، هرچی میخوای تصمیم بگیری بگیر.
خب حالا میخوام بپرسم که شده وسط کار بمونید که ندونید چجوری ادامه میدید؟
آیا شده وسط کار بمونم و ندونم چجوری ادامه بدم؟ اگه اینجوری ترجمهش کنی که ندونی چجوری حلش کنی، آیا به این نتیجه رسیدی؟ آیا شده مواقعی اتفاقی بیفته بخوای اهدافی رو دنبال کنی و نتونی به اون اهداف برسی؟ خیلی زیاد، بله، خیلی کار رو انداختم دور و نتونستم حلش کنم. ما این برای همه اتفاق میفته. من گفتم در مورد مهرجویی هم گفتم این اتفاق در مورد همه میفته، همه کارهای بد میکنن، همه با مسائلی مواجه میشن که نمیتونن حلش کنن. خب نمیتونن حلش کنن، این میذارنش کنن.
نه خب ممکنه بعد از مدتی دور برگردیم و حلش کنن.
امکان داره، بله امکان داره، امکان داره کار بعد از مدتی حل بشه و امکان داره من دوباره به اون به نتیجه برسم که اونو باید کار کنم و این کار رو کردم. اما واقعیتش اینه که دیگه به اون شادابی دفعه اول نبوده. حالا یا من رشد کردم یا اون مسئله دیگه کاملا کم رنگ شده. اینجوری
من تو کاراتون آیا تو آثارتون آیا کودکی شما بروز و ظهورم داره؟
بله من تو آثارم آره همیشه کودکی بروز و ظهور زیاد داره. من تو خیلی از آثارم حالا یا دوچرخه هست یا جای دوچرخه هست یا به عنوان این مثالی که بخوام بگم، این به خاطر این بود که من کوچک بودم اینجا دوچرخه نداشتم، پدرم مادرم برام نمیخریدن و اون مثل یک حسرت همین الان برام مونده. آره از این عناصر خیلی میان و البته عناصری که تأثیر عمیقی روی من گذاشتن. من فکر کنم مثلا 3-4 سالم بود مهاجرت کردیم اومدیم تهران و به هر صورت من توی رشت متولد شدم و اونجا هوا اکثرا ابری گرفته بارونی و اینجوری بود و من الان فکر میکنم مثلا مقدار تیرگی روشنی کار من از فضای کودکی من اومده، چون عموما کارم تیرگی زیادتره، تیرگی تو کارهای من بیشتره، مثل اینکه ابری همه چی بله محالوده و کاملا مسلط روی فضای من. من به طور کلی به شما بگم وقتی هوا ابر میشه خوشحال‌تر میشم. خیلی عجیبه این، با وجود اینکه زیاد اونجا زندگی نکردم اما همون چند سال تاثیرش رو من گذاشت. در مورد آموزش بگم که من واقعا بیشتر از دوستانم یاد گرفتم، خیلی با هم صحبت میکردیم، فکر کنم یک دفعه هم راجع به این صحبت کردیم. دوستانی داشتم که خب ذهنشون خیلی فعال بود، سوالای مهمی مطرح میکردن، سوالایی که گاهی اوقات میتونست خیلی غلط باشه اما من واقعا براشون جوابی نداشتم، در نشاط مجبور بودم برم دنبالش. در این صورت مطمئنم چیزای مهم خیلی شنیدم، چون موارد زیادی بود که رفتم دنبالش و فکر میکردم باید حلش کنم، اما الان اصلا بخوام تو یک جمله بیان کنم یادم نمیاد. در مورد اسمگذاری آره شده مواردی به اسمش فکر کردم، ولی اکثر موارد نه، یه اسم کلی به نظرم میاد، مثلا زن، بعد مثلا شماره میذارم زن یک، زن دو. شاید رویدادهای کلی تر و بیشتر بهش به اسم گذاریش فکر کردم که شاید کمک کنه، مثلا خیابان ولیعصر یا گفتگو مثلا، ولی به طور معمول نه زیاد بهش فکر نمی کنم و زیاد از اول با اسم شروع نمی کنم. این هم شاید یک ویژگیش باشه.
میشه بگید که خیال چیه؟ خلاقیت چیه؟ رابطه بین خیال و خلاقیت چیه؟
به خلاقیت فکر کردم ولی به خیال زیاد فکر نکردم.
خلاقیت چیه؟
فکر میکنم خلاقیت اضافه کردن یک چیز به چیزهایی که تا حالا موجود بوده اسمش خلاقیت. معنیش اینه که خلاقیت بعد از آموزش به دست میاد، یعنی همه آموختنی‌ها رو که تو آموختی اون وقت میگی خب من الان چی میتونم به این اضافه کنم، اگر تونستی چیزی به اضافه کنی آدم خلاقی هستی، حالا میتونی در زمینه علم باشه. معنیش اینه که تو اگه دکتری و هنوز چیزی اضافه نکردی به اشیاء موجود، به حوزه فعالیت خودت، هنوز خلاق نیستی. اگر چیزی بهش اضافه کردی، حالا چه زمینه، در زمینه نظری عملی باشه، چیزی رو آفریدی و چیزی به قبلیه اضافه کردی، در این صورت تو آدم خلاقی هستی. فکر کنم اینجوری با اسم خلاقیت هم جور در میاد، وقتی چیزی اضافه میکنی به اشیاء موجود، چیزی که تا حالا نبوده. ولی به خیال زیاد فکر نکردم.
براز ذهنی شما اون مالی 15 سالتون بود، از کجا در واقع چه فکری داشتین؟ چه جهانبینی نسبت به هنر، انسان، دنیا داشتین؟
اینکه من چه سیری رو طی کردم از نوجوانی در زمینه پاسخ به چیستی اشیا یا رویدادها و الان به کجا هستم، خب سوالت خیلی کلیه، واقعا بخش عمدهش یادم نمیاد به چه صورته، ولی فکر میکنم به طور کلی آدما برای توضیح رویدادها، خب اولش به هر صورت تحت تاثیر آموزش هایی که گرفتن هستن و رویدادها اشیا رو بر حسب اون چیزی که بهشون آموزش داده شده ارزیابی میکنن. اما کم کم اگر اراده کنن و مستقل بشن، سعی میکنن بر اساس چیزی که خودشون یافتن پاسخها رو بدن. در مورد من فکر کنم خیلی کلی نگاه میکردم به هنر، مثلا به هنر خوب معتقد بودم، فکر کنم مثلا میگفتم این فیلم فازولینی خوبه یا نقاشی میکلانج خوبه، در حقیقت میتونم بگم اون موقع احتمالاً به خوب به طور کلی معتقد بودم، الان اصلا به اون معتقد نیستم، ولی نمیدونم چجوری به اینجا رسیدم. خیلی بطئی و کند بود نتیجه گیریام، نمیتونم در مورد هر مقطع زمانی بگم من در چه مقطعی چجوری فکر کردم. ولی به هر صورت در طی سالیان به این نتیجه رسیدم که خوب به طور کلی اصلا معنا نداره. تو میتونی بگی یک هنر، یک اثر هنری متناسب هست یا نه، یعنی به اهدافش رسیده یا نه. ما خوب به طور کلی نداریم. نقاشی سنتی ایران خوبه برای نگاه مذهبی، برای نگاه مدرن اصلا خوب نیست. داریم شاید خوب به طور کلی نداریم. نقاشی بیزانسی خوبه برای نگاه کاتولیک، به طور کلی نداریم. خوب به طور کلی موجود نیست. اگر خوب به طور کلی موجود باشه، تو در این صورت به این نتیجه میرسی که بهترین اثر هنری جهان کدومه؟ به هم چیزی نداریم. اثری که مناسب اهدافش باشه برای اون هدف عالیه، منتها تموم میشه تو همونجا، برای اهداف دیگه اصلا معنی نداره که ما اون اثر رو استفاده کنیم برای اهداف دیگه. مثلا اگر بخوام مثال مشخص بزنم، این که مثلا فکر کنید خب نقاشی میکلانج خیلی خوبه، پس بیاریم بزنیم تو مسجدهای ما، خب خیلی بی ربط میشه. اون خوبه برای نگاه پروتستانی، برای کلیساهای پروتستان ها خوبه، ولی برای نگاه شرقی نه. اصلا شرقی ها اصلا اونطوری نگاه نمی کنن. در این صورت اگه توی بنای شرقی باشه اصلا بیمعنا میشه. در این صورت برای بنای شرقی میشه بد. در این صورت مهمه که تو هنری که تو دنبال میکنی آیا به اهدافی که برای خود تعریف میکنی میرسه یا نه. حالا هنرمندای بزرگ معمولا به اهدافشون میرسه، برای همین بزرگ میشن، منتها فقط برای همون هدف کاربرد داره و نماینده اون هدف میشه. مثلا بهترین نماینده بیان تجسمی اندیشه یا اعتقاد پروتستانی، خارج از اون یک کاربردی نداره. همین.
خب
بفرمایید
که
این
نقاشی
اصلا
برای شما چه مفهومی داره؟ شما چه
بحثی از اون کردین؟ قبلا صحبتی کردین؟ میخوام یه بار دیگه صحبت کنم. ما ببین هنر، اینکه هنر چه بهره‌ای داره، من زیاد به این جنبش فکر نمی کنم. من فکر کنم همه هنرمندا اول میخوان خودشون رو نجات بدن، بهرش اینه که در حقیقت زندگی میکنن. من فکر کنم هیچ هنرمند بزرگی اول نمیخواد دنیا رو نجات بده، اول میگه من یه روشی پیدا کنم خودم رو زنده نگه دارم توی جهانی که همه چیزش برای من مطلوب نیست، خیلی چیزا علیه منه، بذار خودم نجات بدم. بعد شاید دیگران کشف کنن که این به درد اونا میخوره، اونا رو هم نجات میده. در نشد اون چیزی که ما اسمشو میذاریم بهره، اینه که به طور اتفاقی فهمیده میشه که دیگران رو هم نجات میده، پس دیگران هم ازش استفاده میکنن. ولی فکر کنم هنر برای بهره نمیشه دنبال کرد، به خصوص بهره مادی که قطعا نابود میکنه هنر رو. نمیگم هنرمند نباید بهره مادی ببره، خیلی خوبه بهره مادی، ولی اگر خودشو نجات داده باشه اول، هنرمند اگر اول خودشو نجات داده باشه بعد دیگران بهره ببرن و بهش نفع مادی برسونن، خیلی عالیه. ولی نه اینکه خودش نابود شده باشه به قیمت اینکه اون نفع مادی رو پیدا کرده باشه.
شما
بین نقاشی و زندگی شخصی که چجوری تعاون ببینید، این که نقاشی چجوری تحت تاثیر قرار میده زندگی رو، اولا مختص نقاشی نیست، همه هنرمند ها، همه هنرها خود هنرمند رو قطعا تحت تاثیر قرار میده، کاملا رفتارش رو عوض میکنه. یعنی تمام استنتاج هایی که توی هنرش میکنه کاملا توی رفتارش بعدن منعکس میشه. مثلا من در مورد مشخص در مورد خودم بگم، من یه خب زمانی سعی میکردم از نقاشی های من دیگران خوششون بیاد. خب همه برشا توی زمان اینجوری شروع میکنن. کم کم بود که به این نتیجه رسیدم که اصلا مهم نیست. اولا که این اصلا عملی نیست. برای هیچ کس عملی نبوده. داوینچی هم میگفت طراحی های میکلانج مثل بالشن. بالشن. میکلانج هم اونو به نحوه دیگه توصیف میگرد. در این صورت حتی میکلانج نتونست داوینچی رو هم قانع کنه. در مورد بقیه هم این صادقه. من به این نتیجه رسیدم که خب من که نمیتونم همه رو قانع کنم، پس کار خودم بکنم. دلیلی نداره من بخوام اصلا دیگران رو قانع کنم. و این بعد کاملا توی رفتار من خودش نشون داد. من بعد گفتم اصلا من چرا اگر کسی از من سوالی میکنه یا اگه پرخاشی میکنه یا چیزی میپرسه اصلا چه دلیلی داره اینو خوام قانع کنم؟ خیلی از آدم ها رو من اصلا قانع نمیخوام بکنم. من میدونم این چیزی به من میگه و 5 دقیقه بعد اصلا خودش هم یادش میره. جواب منم تو زندگی هیچ تأثیری نداره. پس بذار حرفشو بزنم بره. من اصلا ساکت باشم. نمیگم حق با تو. این یه نمونه است میگم، ولی در همیشه اینجوری نیستم، ولی میشه گفت در 90% موارد آره. شده حتی خودزنی هم کنم، میذارم اون حرفشو بزنه و بحث تمام شه. خودزنی در این حدی که بگم اصلا به این جنبهش فکر نکردم، فکر کنم حق با توه، بیا راجع به چیزی که صحبت کنیم. یا مثلا شاید به این نتیجه برسم که یکی که فرضاً از هنرهای تجسمی چیزی نمیدونه میاد یه سوال از تو میکنه، خب طبیعیه که من به این نتیجه برسم که ببین جواب منه که اصلا متوجه نمیشه چیه، پس بهتره من بحث رو عوض کنم. میگم ولش کن، یه چیزی بزنم رسی کشیدم اصلا نمیدونم چیه، بذار راجع به عمه صحبت کنیم. مثلا
الان درگیریتون چیه؟
به دوستانم یه جوری متوجهشون کنم انقدر تو کارم دخالت نکنه. ببینید تو سالهای اخیر خیلی از دوستانم اصلا تو حوزه تجسمی تو کارم دخالت میکنن. مثلا چطور؟ نه اینکه نقاشا تو کارم دخالت میکنن. شنیدم کسایی هستن که میان راجع به هنر نظر میدن و من میدونم که یعنی سابقه شنو میدونم مثلا مجموعا 3 سال صرف هنر نکرده، اما حالا میاد مقاله مینویسه یا نمیدونم جلسه میذاره و شروع میکنه راجع به هنر گفتن. خب میدونی این کمکی نمیکنه. من فکر کنم باید یه ذره وجود، اگر کسی وجدان داشته باشه میفهمه که هنوز وقتش نیست صحبت کنه. میدونی مثلا یکی از دوستان ما حالا فرض کن پرفورمنس کار میکنه یا هنر مفهومی کار میکنه، مثلا میگه که من وقتی ازش میپرسن تو برای چی این کارو میکنی، میگه که من به این نتیجه رسیدم، من با نقاشی شروع کردم اما به این نتیجه رسیدم که نقاشی جواب اهداف منو نمیده، رفتم سراغ پرفورمنس. اما من میدونم تو مجموعه 2 سال نقاشی نکردی، تو باید یه چیزی رو پیدا کرده باشی، باید مینیمون به دردت نمیخوره دیگه. تو 2 سال کار کردی، خسته شدی، گذاشتیش کنار، اصلا همه پتانسیل اونو کشف نکردی. تو وقتی میگی نقاشی یا مثلا فلان چیز فکر کردم محدوده و نمیتونه به اهداف من جواب نمیده، عملا مثل این که یک بخشی از فعالین این حوزه رو داری راجع بهشون نظر میدی که یا داری بهشون آموزش میدی که مثلا فرض کن پرفورمنس امکانات بیشتری داره، به خصوص اگه جلسه بذاری، به خصوص اگه سخنران خوبی باشی، حتما خیلی‌ها رو میتونی متقاعد کنی که مثلا هنر مفهومی یا پرفورمنس امکانات بیشتری در اختیارت میذاره، درسته که تو هنوز امکانات چیزای موجود هنوز پیدا نکردی. پس اگه یه ذره به وجدان خودت مراجعه کنی میفهمی که الان وقت حرف زدنش نیست. بله هر کدوم از این هنرها، هر کدوم از این اقدامات امکانات خاصی در اختیار خودت میذاره. امکان داره یکی بگه آره من اون برام جالبتره میرم سراغ اون، ولی تو نمیتونی بگی اقدام فلان چیز جواب منو نمیده. به این معنا میگم تو کار هم دوستان ما دخالت میکنن. ببینید من مثالی هم که به شما زدم گفتم که اگر کسی بیاد سوال نامربوطی از من بکنه، من حتی خودزنی هم میکنم که ادامهش ندم، ولی این حرفمه. من چیزی که دارم رو کار عمل، هم به لحاظ عملی هم به لحاظ نظری کار میکنم، اینو که دنبال نکنم دیگه همه چی رو باید ترک کنم. نه، من حرفمو دنبال میکنم به خاطر اینکه پالوده کنم حرفه خودمو. طبیعیه که من باید تو مباحث نظری شرکت کنم، همونطور که تو مباحث عملی دارم شرکت میکنم. خب همونقدر که میرم یک نمایشگاهی صحبت میکنم با حالا نقاش یا هر کسی، تایید میکنم یا تکذیب میکنم. خب نمیتونی اونجا بگی پس تو که قراره انقدر راحت باشی چی نگو برو. نه، اون حرفمه، من میتونم تاثیرگذاری روش کنم. آره، فکر میکنم که چیزی که به من کمک کرد این بود که از شکست نترسم. کارهای بدم همیشه نشون دوستانم دادم، کسایی که فکر میکردم نظراتشون میتونه بهم کمک کنه نشونشون دادم. اول خب خیلی سخته تو وقتی چیزی رو نشون بدی یا نظری بخوای و تایید نشی، ولی بعد اگه یه ذره باهوش باشی این شاید کمکت میکنه، میتونی راحت به سرعت اصلاح کنی یا میتونی لاغلوش برنامه ریزی کنی. در این صورت فکر کنم این همیشه به من کمک کرد که من میرم جلو، حالا ببینم نتیجه چیه. اگه بد شدم مهم نیست، لاغل یاد گرفتم که این راهو دیگه نرم. در این صورت فکر کنم اگه بتونم برجسته ترین آموزشی رو که گرفتم بیان کنم اینه که از شکست نترسم. اینو البته خیلی هایی قبل از من گفته بودن، ولی فکر کنم به من خیلی کمک کرد.
در مورد زانه نقاشیتون چیه؟ شما هر روز
میگین
اینجا کار نقاشی میکنه؟
آره، من برای نقاشی تعریف دارم. من هر روز میگم اینجا نقاشی میکنم، ولی برای نقاشی تعریف دارم. نقاشی فقط قلم زنی نیست برای من. یعنی رمان میخونم، چیزی مینویسم، چیزی میکشم و همه اینا رو به عنوان نقاشی تلقی میکنم. چون وقتی رمان میخونم در حقیقت گفتم یه جور معادل سازی میکنم که این کار ما توی تصویر چجوری میکنیم. من اصلا ریتم توی نقاشی رو از محمود دولت‌آبادی یاد گرفتم، از کلیدرش یاد گرفتم، از جای خالی سلوت یاد گرفتم، جایی که یه شطور مست دنبال شخصیت داستان میکنه و این میره توی چاهی و جملات طوری نوشته شده که خواننده به نفس نفس میافته. کاملا معلوم دولت آبادی اینجوری تنظیم کرده این جملاتو که تو صدای پای این شطور و این آدم هم بشنوی و کاملا اونجا معادل سازی کردم و بعدش نقاشی کردم که این باید این باشه، پس ریتم باید این باشه و نتیجه هم کاملا گرفتم. میخوام بگم خب اون موقع که من جای خالی سروش رو خوندم و خیلی هم لذت بردم، پس از دولت آبادی یاد گرفتم، چون این برای اونم مطرح بوده که ریتم چیه، من چیکار کنم که اون جملات صدایی تولید کنه تو ذهن بیننده. در این صورت من وقتی جای خالی سلوچم خوندم داشتم نقاشی میکردم، چون به نقاشیم کمک کرد.
شما فکر من این کاراتون در آینده به چه سمت پیش بره؟
تجربه به چه معنا؟ اگه میگید که به این تجربه جدیدی که خواهی کرد به لحاظ تکنیکی، نه، من هیچ وقت تجربه تکنیکی نمی کنم. من تکنیک رو فقط کشف میکنم، اصلا تکنیک مرمان جالب نیست. فکر میکنم اهدافی که دارم میتونم تکنیکش رو کشف کنم، همونجور که قبلش بهتون گفتم ایربراش تو هیچ وقت کار نکرده بودم، ولی فکر کردم این بخش از کارم باید مکانیکی باشه. مکانیک چجوری قلم مکانیکی پیدا کنم؟ به صورت میرسم به ایربراش، در حالی که قبلش اصلا ایربراش کار نکرده بودم. در این صورت اصلا من درگیری تکنیکی ندارم، چون فکر میکنم میتونم کشف کنم تکنیکشو. اما درگیری مضمونی دارم به این خاطر که فکر میکنم ترجیح میدم به رویدادها واکنش امروزی نشون بدم. یعنی فکر میکنم شخصیتم اینجوریه که زیاد بسته عمل نمیکنم. مثلا شاید یه روز میگفتم نه من یه پاسخ اجتماعی باید به این رویداد پیدا کنم، اما اگه فکر کنم که امروز نه یه پاسخ عاطفی براش باید پیدا کنم، میرم دنبال عاطفه‌اش که به چه اتفاقی افتاده که این رویداد اتفاق افتاده و من این واکنش نسبت بهش نشون دادم. در این صورت فکر میکنم وقتی خودم رو باز میذارم امکان این که همیشه پاسخ جدیدی به یه رویداد جدید پیدا کنم هست. به این معنا فکر کنم تازه میمونم، فکر کنم نسبت به موقعیت الانم که قطعا تازه تر از یک ساعت پیش یا یک روز پیشتره، میتونم جواب مناسب تری برای رویدادها پیدا کنم، حتی اگر این رویداد به شکل کاملا مشابه قبلا هم اتفاق افتاده باشه. در این صورت پاسخ جدید یعنی این که تو یه موضوع جدید داری با همون رویداد.
نمایشگاه به شما چی میاموزه؟
نمایشگاه که خودتون میذاری؟ نمایشگاه ببینید آموزش، ببین به هر صورت توی نمایشگاه ها برخورد های آدم های مختلف به هر صورت آموزش های خاص خودشو داره و تأثیر خاص خودشو میگذاره. نمیتونم بگم تغییر عمده ای تو من ایجاد میکنه و من مثلا احتمالشو میدم که برخورد مخاطب با من کنفیکونم کنه، هیچ وقت این کارو نکرده. من خلاصه گفتم اهدافی دارم، برای من چیزهای جالبه که راههای خودشم پیدا میکنم، اما قطعا نظرات دیگران و واکنش های دیگران رو من اصلا بی تأثیر نیست. خیلی اوقات امکان این هست که تجدید نظر کنم رو روشی که دارم جلو میرم، اما قطعا میتونم بگم تأثیر تعیین کننده نمیذاره.
برای شما در برابر حالا آفتی گفتید این پاسخ بدین اگه کسی بیاد نقد های منفی و تلخ بکنه، شما همچنان خوب سنید
رنگ های در مورد کاره من میگید اگه نقد تلخی بکنه؟ خب زیاد بوده. و نه خیلی اوقات واقعا فکر میکنم که اگر آدم با تجربه باشه واقعا کمک کرده. نمیگم نقد تلخ برای من شیرینه، نه قطعا نقد تلخ چند روز تو تلخ میکنه، اما بعد وقتی میبینی که نه واقعا یه جنبه مهمی رو دیده که تو ندیدید، میتونه خیلی کمک کنه. من در مورد کارهای خودم خب نقدای تاییدآمیز خوندم و نقدای تکذیبی هم خوندم، بعضی هاشون واقعا بد هم نبوده، یعنی جنبه مهمی رو دیدن تو کار من، با من روش کار کردم.
میشه بگید که محافل هنری بعد از انقلاب، مثلا ما نمیدونم مکتب چیچی نرس ببریم یا مکاتب، وضعیت هنر نقاشی بعد از انقلاب رو شما چجوری ارزیابی میکنید؟ چه جایگاهی
نسبت به اون
که تو دنیا
داره اتفاق میفته؟ ببینید به طور کلی فکر میکنم بعد از انقلاب نقاشی توی ایران خیلی رشد کرده و درک نقاش ها از موقعیت خودشون و نقاشی جهانی خیلی متفاوت تر شد و خیلی خیلی عمیق تر شد، خیلی بهتر کشف شد، خیلی بیشتر کار جدی شد و پایه‌ای شد و فکر کنم ما مجموعاً خیلی به دست آوردیم بعد از انقلاب. ببینید قبل از انقلاب مباحث نظری انقدر گسترده نبود اصلا توی ایران. و حتی کار آکادمیک هم انقدر پیشرفته نبود. بعد از ایران واقعا شاید یه نسلی میشه گفت همه چیزهای مربوط به زبان بصری رو دوره کردن، لاقل اگه نگیم که نتیجه قطعی راجعه بهش گرفتن، دوره کردن، چیزهای مهمی کشف شد و اینو وارد کارشون کردن، تونستن نظرات خودشون رو به لحاظ بصری بیان کنن. بعضی ها شکست خوردن، بعضی ها موفق شدن. در این صورت من مجموعاً خیلی مثبت ارزیابی میکنم موقعیت نقاشی ایرانی رو، هرچند طبیعی که تو سیر حرکتی که ما داریم به هر صورت اتفاقات ناگوار هم بیفته، کسایی هستن که کمک میکنن توی این حوزه، کسایی هستن که کمک نمیکنن. اونو امیدوارم فضا هرچی جدیتر بشه کسایی که کمک نمیکنن کم کم کنار گذاشته بشن. اون وحشش واقعا تلخه. ما امروز میدونیم مثلا به خیلی از رویدادهای توی تجسمی اعتراض میشه، نقاشا خیلی اعتراض دارن. فکر میکنم اگر کار جدی دنبال بشه بتونه این مسائل حل بشه.
ما شما تو آموزش گفتید، ما با خیلی ها که گفتگو کردیم معتقد بودن که کیفیت آموزش و اساتید آموزشی قبل از انقلاب خیلی آدمای شاخص و برجسته بودن و یه دنیای خیلی هنری، آموزشی و آزادی بود که بعد از انقلاب بسیار از اونها رو دست دادن و اون فضاها دیگه نبود. شما الان به نظر هم میاد که در عکس اون دنیا،
شاید با معیارهایی شاید آدمای شاخصی بودن و خوب اون چیز رو که میدونستن منتقل میکردن، اما فکر کنم آموزش هنر فقط اون نیست که اون تو اون چیز رو که میدونی خوب منتقل کنی. خب ببینید، همین که میگید فضای آزاد ذهنی، این همش مربوط به آموزش نیست. اصلا آموزش یعنی این که تو اولش آزاد نیستی، تفاوت تو همینه. آموزش یعنی که تو به هر صورت باید یه تاریخ به تو منتقل بشه، درسته؟ و این تاریخ 30,000 ساله به تو منتقل بشه و تو باید خود در حقیقت منضبط بشی، اول اون انضباط رو پیدا کنی، اون دانش به تو منتقل بشه، بعد بتونی آزاد رفتار کنی. وگرنه اگه از اول آزاد رفتار کنی که تو هنری نمیتونی تولید کنی که. برای همینه که تو هنرمندای بزرگو میبینی یک سابقه مهم آموزشی پشت سرشونه و آهسته آهسته راه رفتن، یاد گرفتن و نهایتاً به حدی رسیدن که تونستن یک قدم تمام آموخته های قبلی رو بهش اضافه کنن، یک قدم به جلو ببرنش. در این صورت توی آموزش، اینکه توی از اول ما آزاد بودیم، فکر نمی‌کنم این آموزش نیست. شاید شما همون آزادی رو به این نتیجه میرسید که خیلی هنرمندانه تر بود و آرتیستی تر بود. من به این معتقد نیستم. شما اصلا هنرمند مهمی رو پیدا نمی کنید، هنرمند تاریخ هنری رو پیدا نمی کنید که یک سابقه کار شاق پشتش نباشه. در این صورت تفاوتی رو که من قائلم همینه. آره، من تو آموزش معتقدم که حتما بچه ها قدم به قدم باید برن جلو، تمام بحثا بشه، مفاهیم کاملا براشون باز بشه، اصلا ببینم ما از چه مفاهیمی داریم تو این حوزه استفاده میکنیم. وقتی من میگم که طراحی، لااقل حدود منظور منو بفهمن چیه. وقتی میگم رنگ، حدود منظور منو بفهمن چیه. اون وقت که مفاهیم مشترک روش توافق کردیم، اون وقت میتونیم صحبت کنیم، اون وقت میتونم بگم ببین همه این چیزایی که من به تو گفتم آموزشه. من نمیگم اینا رو تکرار کنی تو به هدف میرسی، من نمیدونم با اینا میخوای چی کار کنی، ولی اینا باید دستت باشه مثل یه عصا تا بتونی قدم بعدی رو برداری. در مورد بقیه هنرها این صادقه، تو بگی آقا من اصلا یه استعدادی دارم، میدونم من میتونم بخونم، مثلا کاری ندارم تا حالا خوانندگی چی بوده، من میدونم میتونم بخونم، باید میدونم چیزی امکان پذیر باشه، اصلا نمیخوای بدونی از کجا شروع شده داستان، چه کارهایی تا حالا شده که تو قراره بعد از این یه قدم داستانو به جلو ببری. اگه ندونی که اصلا نمیدونی داری به جلو میبری یا نه. من فکر کنم توی آواز الان این اتفاق خیلی افتاده دیگه، نه؟ چقدر آدمایی که میان که اصلا دانششون نمیدونم، فکر کنم مثلا یه جور خاصی اگه بخونن خوبه دیگه. من میگم ببین ما آزادتر از خیلی آزاده ای، ما میخوام اصلا نمیخوام، ما همه قیدا رو میخوام بشکنیم. تو اصلا نمیدونی قید چی بوده که میخوای بشکنیش. در مورد تجسمی هم همینجوریه، تو میگی ببین من یه آدم آزاد ساختار شکنم، من میگم خیلی خوبه، ولی تو باید بدونی ساختار چیه که بشکنیش دیگه. نه ببین، ساختار شکنی اصلا کاری نداره، تو کافیه هیچی بلد نباشی، ساختار شکسته است، ساختار شکسته است. اما کسی که میگه من ساختار رو میخوام بشکنم، میگه ببین من ساختار قبل رو میشکنم، در این صورت میدونم چیه که میشکنمش، بعد یه ساختار جدید بهش اضافه میکنم. تو اگر ندونی قبل چی اصلا نمیتونی بشکنی، شاید بتونی بشکنی ولی چیزی نمیتونی بهش اضافه کنی، مشکل اینجاست. تفاوت ساختار شکنی و آنارشی تو همینه. آنارشیست یه چیزی رو میشکنه اصلا نمیدونه بعدش باید چیکار کنه، ولش میکنه زری همه خرابه اونجا ریخته اون گوشه. علی ساختار شکن چیز بهتری رو جاش میذاره. مشکل همیشه تو اینه. برای همینه که دانستن گذشته مهمه، و برای همینه که تو وقتی میخوای بدونی گذشته چیه نمیتونی زیاد آزاد باشی، بدونی خلاصه چه اتفاقی افتاده دیگه. ها تا حالا این اتفاق افتاده، در صورت مجبوری منضبط رفتار کنی. ها ببینی تا قبل مثلا تا قرن 15 هم همه میخواستن مثلا یه خیابونو بکشن کاملا اینجوری مثلا موازی از پایین صفحه به بالا یا برعکسش میکشیدن، یعنی نمیتونه چون تحقیق نشده بوده نمیدونستن مثلا این دوتا خیابون خب تو فضا فرو میرن کج میشه، حالا چیزی که بعدن اسمش گذاشتن پرسپکتیو. خب اینو تحقیق میکنن و پیدا میکنن، این باید به تو منتقل بشه دیگه. خیلی خب، در این صورت تو نمیتونه با خواست تو به تو منتقل بشه، تو باید منضبط باشی و یاد بگیری که این اتفاق چی بوده، قبلا چی بوده، بعدا چی بوده، حالا میتونی هر کدوم چی خواستی انتخاب کنی یا نه از اون چیز سومی جاش بذاری، ولی وقتی نمیدونی میخوای چی کار کنی. در این صورت من اصلا با توی آموزش به آزادی معتقد نیستم. تو همه چیز دیگه هم اینجوریه، مثل اینکه بگی من تو پزشکی این بخشش نمیخوام یاد بگیرم، تو ادبیات اصلا من زیاد مثلا بگی من زیاد معتقد به دستور زبان نیستم، عملی نیست.
حالا شما بفرمایید که هنرمندان تاثیرگذار ما قبل از انقلاب کیا بودن یا بعد از انقلاب کیا هستن؟
در مورد تاثیرگذاری شخصیت‌های تجسمی فکر می‌کنم اگه بخوام یک نفر رو اسم ببرم، اردشیر محسس رو اسم می‌برم. فکر می‌کنم کشف کرد که طراحی چیه، کشف کرد تأثیر خط چیه و ایده هایی داشت و تونست خیلی صریح القا کنه ایده ها رو، فکر کنم نتیجه خیلی خوبی گرفت. اصلا معتقد نیستم موقعیت اردشیر مؤسس جهانیه، هرچند میدونم کسایی بودن تو اروپا هم تحت تأثیر اردشیر مؤسس کار کردن که بسیار عالیه، ولی جهانی نیست. یعنی اردشیر مؤسس در مقایسه مثلا با لوترک بزرگتر از لوترک نیست، در مقایسه با پیکاسو بزرگتر از اونها نیست، اما موقعیت فوق‌العاده خوبی توی ایران داره. یعنی کسیه که تونست توی اون مجموعه‌ای که توی ایران فعال بودن چیزی رو کشف کنه که مختص خودشه، مختص خودشه. وقتی میگم مختص خودشه یعنی چی؟ یعنی این که ببینید ما میتونیم نقاشی آبسترا را خود آبسترا یاد بگیریم، یعنی کاری نداشته باشیم قبلش چی بوده، که این من فکر کنم خیلی خوب نیست. یعنی کاندینسکی اینجوری به آبسترا نرسید، کاندینسکی انقدر با اشیا کار کرد، بعد دید نه اصلا اشیا رو نمیخواد، دوست نداره اشیا، کم کم از کارش حذف شد. یعنی ابستره توی نقاشی کاندینسکی کشف شد، انتخاب نشد. اما ما میتونیم الان نقاشی ابستره رو انتخاب کنیم، بگیم نه اصلا من نمیخوام اشیا رو کار کنم، شروع میکنم سطوح رنگی رو گذاشتن، هیچ چیزی هم توش نیست. البته خوبه، خود نقاش رو نجات میده، ولی دیگران رو نجات نمیده، چون هیچ چیز تازه اضافه نکرده به نقاشی ابستره. فکر میکنم خیلی از اساتید ما توی دوران قبل از انقلاب اینجوری داستان رو دنبال کردن، ولی اردشیر مؤسس اینجوری، اردشیر مؤسس اینجوری دنبال نکرد، کشف کرد.
خب
ببینید به هر صورت تمام اساتیدی که قبل از انقلاب کار کردن واقعا ما بهش مدیونیم، چون حداقل این حداقلش اینه که ماجرا رو راقل به ما نشون دادن که این ماجرا وجود داره هنوز. یعنی همین پای مردی که چیزی رو دنبال کنید، حرفه‌ای رو دنبال کنید که چندان در سطح اجتماعی پذیرفته نیست، خودش پای مردی میخواد. در این صورت ما همه به اونا مدیونیم. وقتی من میگم که اگر بخوام یک نفر انتخاب کنم مؤسس رو انتخاب میکنم، در حقیقت دارم اساتید خودمون رو توی موقعیت جهانی ارزیابی میکنم. اگه بخوام یکی از اونا رو انتخاب کنم، شاید تو موقعیت جهانی هیچ کدوم نباشن، قرار نگیرن. اما این نافیه این نیست که ما به همهشون مدیونیم و اینا آدم های مهم می بودن. خیلیشون مهم بودن، خیلی بحثایی که کردن مهم بود، اما خیلی وقت راهگشا نبود. به نظر من راهگشا یعنی این که لاقل کمک کنن به این که یک کوره راه یک ذره بازتر بشه. ببینین اگه بخوام صریح بگم، ببینین جلیل ضیاءپور آدم مهمیه، ولی واقعا بحثش در مورد کوبیسم اصلا راهگشا نیست. فکر کنم بخشای مهمی از کوبیسم رو نفهمیده، یعنی کشف نکرده. بگذاریم از این که این بحث میمونه که آیا اصلا وقت ارائه بحث کوبیسم اون زمان بوده یا نه، بگذاریم از این که فکر میکنم باید بحث میشد که چرا باید ما یه جهش بزرگ میکردیم از کمال الملک، از حیدریان به کوبیسم. آیا بحثای اون وسط اتفاق افتاده که ما رو قانع کنه که پشت کنیم به اون دوران و چندین دهه رو پشت سر بگذاریم و به کوبیسم برسیم؟ ببینید مثلا فرض کنید که حالا یه عده‌ای به عنوان سورئالیسم میاد میگن ببینید ما فکر میکنیم بخش مهمی از کردار ما از جایی نشأت میگیره که تحت کنترل خودمون نیست، ما اسمشو میذاریم ناخودآگاه، و فکر میکنیم میشه با تکیه به ناخودآگاه کار کرد. در این صورت نوع شعری که میگیم ویژگی خاصی خواهد داشت، نوع نقاشی که میکنیم ویژگی خاصی خواهد داشت. در این صورت شروع میکنن کار کردن، چیزی رو ارائه میدن به عنوان نقاشی سورئالیسم. این یه راه حله، ولی معنیش این نیست اون چیزی که مثلا سالوادور رو داری ارائه میده منطبق با واقعیت ناخودآگاهه، که اتفاقا من قبول ندارم. اما اون یه راه حل ارائه داده، کارم کرده. من نمیگم اون کاری که کردی درسته، کاملا منطبق با مثلا با بیانیه سورئالیسمه که اتفاقا نیست به نظر من. لیلاغر راه حلش ارائه داده، رفته جلو. وقتی من میگم راه حل، منظورم در مورد اساتید خودمون کلید نیست، کلیدی که مشکلات ما را حل کنه نیست، مشکلاتی که رو هم انباشته شده. من میگم میتونست بحثی بشه که ما را یه قدم جلو ببره، و این انتخاب صرف این مسئله را حل نمیکنه. انتخاب صرف یعنی چی؟ یعنی بگیم که آقا کمال الملک مثلا رئالیستی کار میکرده، که البته این غلطه ولی بحث رایجی که موجود بوده میگه، و ما میخوایم دیگه چون میدونیم موقعیت جهان اونجوری نیست، میخوایم یه جور دیگه کار کنیم. الان مثلا کوبیسم مطرحه توی در سطح جهان، کوبیسم مطرحه، ما میخوایم کوبیستی کار کنیم. خب این فقط یه انتخابه، این وسط هیچ اتفاقی نیفتاده. چه اتفاقی اینجا افتاد که ما نتیجه گیریمون این بود که حالا دیگه مثل کمال الملک نمیخوایم کار کنیم و میخوایم مثل پیکاسو کار کنیم؟ چه بحثی این وسط شد؟ تو اروپا اینجوری اتفاق نیفتاد. اروپا قدم به قدم این واکنش ها بر حسب رویدادهایی که اونجا اتفاق افتاده اتخاذ شد دیگه، نه؟ یه واکنش به یک رویداد بود. من میخوام بپرسم اینجا ما به کدوم رویداد واکنش نشون دادیم؟ چه بحثی شد که ما شکل کمال الملکی رو تغییر دادیم و اومدیم کوبیستی یا آبستره کار کردیم؟ واقعا اتفاقی نیفت. آیا بحثی شد؟ آیا ما قانع شدیم که باید اینجوری کار بشه؟ یا نه فقط انتخاب شد؟ چون الان بحث روی جهان بحث کوبیستیه، ما دیگه باید کوبیستی کار کنیم. من میخوام بگم این فقط یک انتخاب بود، مثل اینکه ما گزینه‌های مختلفی روبرومون هستن و یکیشو فقط انتخاب کردیم. بگم خب دیگه اینم هست، اینم رایجه، چرا اینو انتخاب نکنیم؟ معتقدم بحثی نشد که ما قانع بشیم این راه هم میشه رفت، ما فقط انتخاب کردیم.
شما بفرمایید که چقدر فرهنگ، چون خیلی بحث فرهنگ و اینا شد و سنت های این کشور تو آثار شما حضور داره.
مدتی روی نقاشی دو بعدی کار کردم، اینکه حالا حجم رو من حذف کنم چی میمونه ازش و چجوری میتونم اونو سازماندهی کنم. این کاملا تحت تاثیر نوع نقاشی بود که اینجا رایج بود، در صورت من تحت تاثیر اون نقاشی بودم و البته هستم، اما فکر نمی کنم عین اونو میتونم منتقل کنم الان تو کار خودم. من قبلا هم توضیح دادم، هم تحت تاثیر یه جریانی بود که فکر میکنم توی ایران رایج بود، هم طبیعیه که تحت تاثیر وقایع امروزی باشم، و تمام تلاشم بود که این دوتا رو با هم وصل کنم که موقعیت خودم رو بتونم ارائه بدم. اسم این تأثیر پذیریه چیه؟ ببینید اولین باری که نقاشی توی ایران انجام میشه یا نقاشی های اولیه ایرانی، اصلا شکلش اینجوری نبود که نقاشی ایرانی انتخاب نشد که بگن ببین این نوع نقاشی وجود داره، نقاشی بیزانسی وجود داره، نقاشی مصری هم وجود داره، ما یکیشو انتخاب میکنیم میکشیم. اولین نقاشی های ایرانی خیلی تحت تاثیر هنر بیزانسه، اصلا تمام خطا اصلا بیزانسی، مثل اینکه هنر، مثل اینکه یه اندیشه بیزانسی اینو کار کرده، تمام خطوط پرچین و شکن اینجوری تو کارهای نقاشی ایران بودن، حالا اسطوره های ایرانی رو کار میکرده. بعد از دوخر میبینین عوض میشه، معنیش اینه که اتفاق افتاده که عوض شده دیگه ها، نشستن فکر کردن راجبش، صحبت کردن، بحث کردن، آقا اینو حذف کن، این نگاهش مسیحیه، چرا مسیحیه، چرا ما باید اون خطوط رو حذف کنیم، چرا باید انعامون بیشتر بشه. من چیز دیگه به نظرم نمیرسه، حتما صحبت کردن، شکی نیست، فقط نگفتن این هست، این هست، این هست، ما اینو انتخاب میکنیم. در این صورت اونجا راه حلی ارائه دادن، خیلی خوب گفتن مثلا ما حالا یا آریایی هستیم یا مسلمون هستیم، هرچی که هستیم، چه چطوری میتونیم تصویر رو بیشتر به این بخورونیم، تصویر خودمون رو با اون اندیشه بخورونیم. میخوام بگم ببینه اتخاذ اون راه حل و تبدیل کارهای بیزانسی به سطوح مسطح منعکس کننده یک دیدگاهه، یک خیلی خوب یک دیدگاهیه که توی منطقه کاملا مسلطه. این فقط یک انتخاب نیست، یعنی یک تاریخ پشت سطح دو بعدیه، همون جور که یک تاریخ بحث پشت سطح سه بعدیه. در این صورت وقتی که من میگم من سطح دو بعدی رو انتخاب میکنم، یعنی مایلم یک تاریخی رو به صورت بصری منعکس کنم، و اگر میخوام سطح سه بعدی رو با این نزدیک کنم، یعنی حالا میخوام دو تا تاریخ، در واقع دو تا تاریخی که همدیگر رو به نحوی دارن به لحاظ تاریخی دارن نفش میکنن، میخوام یه جوری کنار هم قرار بدم. منظورم از انتخاب اینه، نمیگم خب دو بعدی هم که وجود داره، سه بعدی هم وجود داره، من این دو رو انتخاب میکنم میذارم کنار هم. نه، من به جای به چیز دیگه ای دارم فکر میکنم و بازتاب بصریش این میشه. اینکه آیا بین هنر سنتی و هنر مدرن تعارضی وجود داره یا نه، میگم که به لحاظ حل مسئله هیچ تعارضی وجود نداره، چون چه هنرمند سنتی چه هنرمند مدرن با این مسئله مواجهن که به این چیزی که معتقدن چجوری این باید تصویری بشه. راه حل همیشه مشابه، یعنی وقتی مسلط میشن روی بیان خودشون راه حلشو پیدا میکنن، در صورت هیچ تعارضی وجود نداره، جفتشون به راه حل خودشون رسیدن، میدونن که باید راه حلی پیدا کنن برای بیان این مسئله. راه حل هم همیشه مشابهه، در حقیقت ابزارها مشابهه، انعکاسش کاملا متفاوته، در صورت توی این زمینه تعارضی وجود نداره. اما اینکه اندیشه سنتی با اندیشه مدرن آیا تعارضی داره؟ آره، معتقدم هیچ جور با هم جور در نمیاد، کاملا دو تا سیاره متفاوتن. نوع آموزشی که متکی به انتقال تجربیات، انتقال نه، در حقیقت متکی به تکرار تجربیات گذشتگان هست که کاملا مسلط به نگاه سنتی، که تو قرار باور دیرینه رو بارها بارها تکرار کنی، و نوع باور مدرن که قراره به هیچ وجه به اون پایبند نباشی و کار دیگه ای بکنی، تو هی باید نفی کنی به عنوان یک آدم مدرن، هی باید آموزش خودت رو نفی کنی. ما این دوتا چجوری با هم در تعارض نیستن؟ کاملا متعارضن.
خب من اگر بپرسم که بین مدرنیسم و هویت ملی چه رابطه وجود داره؟
ببین، دوستانی که معتقدن بین هویت ملی و مدرنیسم تضادی هست، به خاطر اینکه هویت رو ثابت میگیرن، یعنی فکر میکنن ما یه جایی در اومدیم که اون خودش ثابته دیگه، خیلی ظاهرا مثل اینکه اون یه سنگیه که تغییر نمیکنه، البته سنگ هم تغییر میکنن، ولی اون سنگیه که تغییر نمیکنه. خب هویت ما هم تغییر کرده، میگه نیست، هویت ما هم تغییر کرده. آره، ما از جهان دیگه ای در اومده بودیم با اعتقادات دیگه ای، اما ذره ذره ما هم سیغل خوردیم، خواسته های دیگه ای داریم، اصلا پاسخ هامون به هستی اصلا اون پاسخهایی نیست که قبلا میدادیم، به چیستی هستی پاسخهایی نیست که قبلا میدادیم، ما پاسخهامون کاملا فرق کرده، و الان وارد تاریخی شدیم که باعث شده خواسته های ما هم فرق کنه، اهداف ما هم فرق کنه. ببینیم اون آدم نیستیم که همون فکر کنیم باید الان هم به همون سوالات جواب بدیم، اصلا اون سوال ها عوض شده.
در این صورت تجسمی گفتیم، میخوام بدم باز همون اول سوال هم این بود که رابطه بدیم مدرنیسم و هویت ملی، یعنی ما میتونیم هویت ملی رو، حتی حرف شما درسته ها، یعنی هویت ملی یه امر ثابت
تغییر ناپذیریم.
با انسان ها طرفیم، انسان ها دائم در حال تغییرن و این طبیعیه. داستان مدرنیسم یه داستانیست که از قبل وارد این مملکت شده. خواهیدم که این ورود این تفاندیشه با این هویتی که البته در حال تغییر هست، آیا اینها با هم رابطه میتونن داشته باشن، معید میتونن باشن؟ چه نسبتی بین اینا
میتونن؟ معتقدم کاملا تغییر می، واقعیات ذهنیات کاملا تغییر میده. یعنی معتقدم وقتی ما تکلیفمون با مدرنیته کاملا روشن شد، بیرو دروازی روشن شد، پاسخهایی که به سنت خواهیم داد کاملا متفاوت با امروز خواهد بود و اون وقت کاملا هم قانع خواهیم بود که پاسخ درست همونه. کمان که تو اروپا هم این کار کردم، تو اروپا هم همین اتفاق افتاد دیگه، درسته؟ موقعیت مسیحیت شما بگید از قرن 12 تا قرن 20، هر قرن یه جور دیگه شد، هم هم قانع بودن که آره اصلا اینجوری بوده، اصلا اینجوری بوده، ما مسیح رو بد فهمیده بودیم. به هر صورت من هم گفتم که من هم توی کارهای خودم این تلاشو دارم که به هر صورت بگم این بیان بشری یه جایی اومده و من الان توی موقعیت دیگه هستم و الان هر دوتا اینا داره روی من عمل میکنه، پس قطعا من نظری به گذشته دارم. اما اصلا معتقد نیستم انعکاس این راه حل گذشتگان توی شرایط فعلی میتونه کارساز باشه. مثلا من یه اسلیمی وارد کارم بکنم، حالا این نوع افراطیش و بدترین نوعشه که بعد از انقلاب اتفاق افتاد. قبل از انقلاب این کارو نکردن، خب در حقیقت نقوش کلی سنتی رو وارد کار کردن، نقوشی که بیشتر اسطوره‌ای بود یا کاملا انتزاعی شده بود. یا مثلا روی قفل ها بود، روی چیز ها بود. فکر میکنم راه حل این نیست. در حقیقت میشه گفت راه حل آدم اون روز برای حل مسئله تجسمی نیست. اونا فقط چیز رو انتخاب کردن که نشانه ای از گذشته باشه. خواستم بگم ببین این گذشته ماست، ولی به عنوان یک آدمی ایرانی که در سال 1340 داره زندگی میکنه، 45 داره زندگی میکنه، راه حلی به رویداد، برای رویداد اون روز، یک راه حل انسان اون روز رو نشون ندادن. فقط کاری کردن که تو بفهمی آره اینو یکی تو ایران انجام داده. فکر کنم بحث خیلی حساسه، نمیدونم متوجه میشید چی میگم یا نه. ببینید یه مثال مشخص بزنم. ما توی عصر قاجار که این مباحث نبود، ها، نقاشی‌های در حقیقت باسمه‌های چاپی اروپایی وارد ایران شد و نقاشا هم دیدنش. این بحث ها موجود نبود و کاملا تحت تاثیرش قرار گرفتن. گفتن آره ببین ما یه کاری کنیم که ابعاد مثلا معلوم بشه تو نقاشی ها، آدم ها حجم داشته باشن. همینقدر میدونستن و شروع کردن به کار کردن. راه حلی که ارائه میدن دقیقا راه حل یک ایرانیه که تو موقعیت قاجار قرار داره، یعنی هیچ علمی نداره از حجم. حجم خودش اختراع میکنه، کشف نمیکنه، اختراع میکنه، درسته؟ میگه که مثلا بذار ببینم، من اگر بخوام یه دستی رو نشون بدم که اینجوری استوانه است، پس نور اول به بیشتر میخوره به این سطحی که به نور نزدیک داره، بعد کم کم باید سایه بیشتری تولید بشه و بره اون انتهای انتهای انتها تیره تیره بشه. در نشاید من میتونم اینجوری یه دست استوانه ای رو نشون بدم. همه کارها بر این اساس کار شده. در حقیقت این اختراع هنر قاجاره، چیزی رو کشف نکرد. تو واقعیت اصلا اینجوری نیست، یعنی به نقاشی اروپایی نگاه کنی اصلا اینجوری نیست. میکلانج میدونه که اگر اینجا رو نور بخوره بعدش کمی تیره است، بعدش کمی روشنه، اصلا به تیرگی نمیرسیم به تیرگی عمده تو منتها علیه جهت نور. چرا؟ چون اون تحقیق کرده اون شرایط ویژه رنسانسی باعث شده که میکلانج میشینه و کشف میکنه آره واقعا این اتفاق داره میفته، هزاران بار میکشه میبینه نه، منتها علیه نور تیرگی نیست. اما ما چون تو اون موقعیت قرار نداریم میشینیم تخیل میکنیم برای خودم، تحقیق که بلد نیستیم چون اون موقع اصلا رایج نبوده، میشینیم تخیل میکنیم و شروع میکنیم کشیدن. در حقیقت اختراع خودمون رو با دانش محدود خودمون شروع میکنیم کشیدن. اون یه ماحصل کار واقعا چیزی مربوط به یک انسان ایرانی رو نشون میده توی موقعیت خاص، توی یک موقعیت بیدانشی خاص کاملا نشون میده. یعنی نقاشی قاجار واقعا باستاب موقعیت ذهنی آدم ایرانی تو اون زمان خاصه. اما ما بعدن گزینشی عمل کردیم، گفتیم کوبیسم اینه، اینجوری کار کنیم، ما اینو انتخاب میکنیم، واقعا واکنش نشون ندادیم. اونجا واکنش صادقانه نشون دادن، اینجا زیاد صادقانه نبود، اینجا فقط انتخاب شده بود.
نهایتاً سری المان اضافه کردن که بگن من ایرانیم،
من ایرانیم. ولی اونجا ایرانی رو میبینی تو یک موقعیت خاص، اینقدر بلده از موجودیت اشیا اینقدر میفهمه، چون خودش دوباره کشف، میگم کشف نکرده، برای خودش اختراع کرده چیزی. در شرایط کنونی آیا تو نقاش ایران نوآوری میبینیم؟ من معتقدم نمیبینیم، چون اصلا اتفاق نو تو اینجا نمیفته که من باید مواجه با یه رویداد نو بشم که پاسخ نو بهش بدم. نه، نمیتونه بیفته، نمیفته و نمیتونه بیفته، چون اون رویداد اصلا اینجا نیست.
یعنی مشکل رو در چی میبینید؟
مشکل اینجاست که رویداد نو اینجا اتفاق نمیفته که من پاسخ نو بهش بدم. من فقط میتونم پاسخ جدید و نو به چیزی بدم که اون چیز خودش نوعه. اینجا همیشه اتفاقات رویدادها دست دومه.
به همین دلیل که ما تو دست جهانی نمیتونیم گفتگو هم بکنیم.
قطعا نمیتونیم. ما تنها راهی که داریم اینه که درباره موقعیت خودمون اینجا که موقعیت دست دومیه صحبت کنیم. اون شاید تازه باشه، چون اونا اصلا با این موقعیت مواجه نیستن. براشون جالبه که چه اتفاقای عجیبی داره توی سر دنیا میفته، ولی تو نمیتونی به اتفاقی که تو نیویورک الان داره میفته و تو اصلا نمیدونی چیه واکنش نشون بدی. میدونی چی میگم؟ بذار دوباره مثلا یه مثال بزنم. مثلا شما الان یه کتاب میخونید از موراکامی، خیلی خوب ژاپنیه، بعد میبینی چقدر عجیب غریب است، چه واکنش عجیب غریبی داره نشون میده. متوجه میشید که ببین اونجا حتما اتفاقات یه جوری داره میفته، خیلی دست اولی که من اصلا نمیبینمش که این واکنش رو نسبت بهش نشون بدم. پس فقط موراکامی میدونه به اون واقعی که اونجا داره اتفاق میفته این واکنش رو نشون بده. من نمیتونم نشون بدم اصلا، چون با اون با رویداد مواجه نشدم. اگه مواجه بشم شاید یه واکنش کاملا نوعی نشون بدم. در این صورت چون رویداد توی ژاپن تازه است، چون در رأس این وقایع واقع شده، راه حل تازه میگیره اونجا، ولی تو اینجا نه، رویداد همیشه اینجا دست دومه.
خب حالا من میخوام یک کمی جمع شروع کنیم که دیگه به پایانش نزدیک بشیم. راجب نقد نویسی در ایران نظرتون چیه؟
در مورد نقد نویسی ببینیم، من فکر کنم پیشرفته خیلی خوبی کردیم. معتقدم که نقدهایی که قبلا میخوندم من عموما نقدهای شاعرانه بودن، نقدهای بصری نبودن. شاعرانه یعنی چی؟ یعنی این که توصیف میکردن آره مثلا توی این کار طبیعت خوب بیان شده، آبها جاری است، ابرها تکان میخوره. اینا توصیف شاعرانه است، توصیف تجسمی نیست. فکر میکنم ما نفی نمیکنم که امکان داره وجود میداشته قبلا، ولی من بیشتر با نقدهای تجسمی تو سالهای اخیر دارم مواجه میشم. ببین مثلا الان دوستان خیلی هستن تو حرفه هنر، من مینویسن تو تندیس مینویسن و واقعا سعی میکنن تجزیه تحلیل تجسمی کنن، فقط شاعرانه چیزی رو توصیف نکنن. اگر میگن که فلان ترکیب بندی خوبه، بگن به چه دلایلی خوبه، چه جوری به اهدافش میرسه. ببینید مثلا یه نقدی دالوان نوشته بود برای خانم، حالا اسمش هم یاد نرفته، اینی که شاملو هم براش چیزی گفته و تقدیر کرده ازش، فضای مهالود میکشه. حالا اینا رو قطع کنید بعدا. در نه 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 همین دریا داره واسه ایران درودی. آره برای ایران درودی نوشته، نقد خیلی صریح نوشته، گفته ببین تو تقریبا همه نقاشیات آسمان، همه نقاشیات بدون استثناء آسمان از زمین تو مرکز تابلو جدا شده. خب ببین این نقد تجسمی داره میکنه، نمیگه تو آسمان تو باد میوزه. ببین چی میگم؟ یا میگه مثلا اشیاء هیچ وقت دقیق تعریف نمیشن به لحاظ طراحی. این نقد تجسمیه. یا دوستان دیگه هستن که واقعا وارد نقد تجسمی میشن. فکر میکنم وضعیت نقد توی الان بعد از انقلاب خیلی بهتر شده.
این نقد
مال کی کجاست؟ دالوان فکر کنم مثلا 3 سال پیش توی تندیس نوشته بود اینو، برای ایران درودی نوشته بود. البته ایران درودی خیلی بعدش اومده بود، داریم فکر کنم تقریبا حرف همه نقاشا رو زده. خیلی تقریبا حرف همه نقاشا رو زد دارون. خیلی سریع گفتش که در حقیقت گفتش ببین تو یه مجموعه شگردی داری بر حساب اون نقاشی میکنی، این نقاشی نیست. من فکر کنم جنبه‌های خیلی مهمی رو دالوند می‌بینه. جنبه‌های خیلی مهمی رو می‌بینه، اما اون چیزی که خیلی می‌پسندم زبان ساده و ادبیاتشه. ادبیات بلده. نمی‌پیچونه مسئله رو که بلد نیست و اون وسط چیز رو قائم کنه. اون چیزی رو که بلده با ادبیات خوبی بیان می‌کنه به نظر من.
از امیدها و ناامیدیاتون میشه بگین؟
من فکر کنم راجع به هاوکینگ گفتم دفعه پیش، نگفتم؟ آره ببینید، آره هاوکینگ چند ماه پیش گفته ببینید من نمیدونم عاقبت این هوش مصنوعی چی میشه، چلو اینو بگیرید. خب ببینید این حرف امید و زیادی باقی نمیذاره برای آدم وقتی که رأس فیزیک جهان میگه من نمیدونم چه اتفاقی داره میفته. نمیدونم، بعد زیاد واقعا امیدوار نیستم. فکر میکنم بیه اموری داره کاملا از قدرت ما کنترلش خارج میشه. واقعا نمیدونم، ترسیدم حقیقتش.
آقای کریم نصر اونجا نشسته.
خب
یه سوال ازشون بکنم. چه سوالی میکنم؟
اینکه خودم بخوام بکنم اینه که موقعیت خودتو چجوری ارزیابی میکنی؟ جوابم اینه که ببین به هر صورت تو محدود بودی توی یک تاریخ، توی جغرافیا، حد پرواز تعیین شده بود.
جبر
تا حدی، تاریخ و جغرافیا تا حدی تعیین میکنه.
اختیار شما کجا؟
اختیارم تو همون محدوده است که اون تشخیص بدم چه محدوده‌ای دارم و چقدر میتونم پرواز کنم. ولی اگه فکر کنم نه میتونم تا عرش برم، فکر کنم سر خودم رو کلاه گذاشتم. محدوده پروازم رو تشخیص دادم و پرواز کردم. فکر میکنم اگر خیلی خیال کنی حسابی وقتت رو تلف میکنی و حسابی از خودت ناامید میشی.
شما رفتین آمریکا انگلیس معماری خوندین، خواستین نقاشی بکنین، با همجا نقاشی میکنین، نیست تو اروپا بشین، نیست آمریکا مهاجرت کنین؟
نه زیاد معتقد نیستم.
میتونین هر جا دلتون خواهد، هر کاری دلتون خواهد بکنین.
اصلا اینجوری نیست.
شما انتخاب کردین؟
اصلا اینجوری نیست. این که بیشتر این باره من انتخاب کردم که برگردم. دلیل مهمی داره. این که من میگم ببین من رویدادها رو تو جایی که نمیتونم نمیشناسمش اصلا نمیتونم تشخیص بدم. اتفاق میفته من تشخیصش نمیتونم بدم. چون سلولای من برای درک اون واقعیت ساخته نشده. مشکل عمده مهاجرت همینه. رویداد جلوت تو نمیفهم. یه جور دیگه واکنش نشون میدی. غیر از اینه شما یک نفر رو به من بگید که تو خارج از محیط خودش واکنش مناسب نشون داده باشه. آره چرا، یه اروپایی رفته آمریکا واکنشش مناسب بوده، ولی اون تو همون حوزه بوده، اون ذهنش اونجوری ساخته شده بوده. ولی نه، من تشخیص دادم که اصلا نمیفهمم رویدادها چیه اینجا. من یه روز صبح اونجا واقعا به خودم گفتم که ببین من واقعا نمیتونم گود مورنینگ یعنی چی. من فقط صبح میام گود مورنینگ، اصلا نمیتونم این مورنینگ کجا اومده. ولی صبح بخیر رو همه تاریخشو میدونم. کوچکترین تکیه روی واژه ها، روی حرف ها رو میفهمم این یه جور دیگه شده امروز، این از کجا آب میخوره. ما میگیم صبح بخیر، هیچ وقت نمیگیم چه صبح خوبیه. میدونی وقتی اینو بگی یعنی این گوینده باید یه سیدی شده باشه.
فرض کنید که حالا من سوال آخر رو آمد آقای دوسته ایست، یه کلاس داشتیم 30-40 دانشجو جلوتون نشستم، شما درستون دادیم و داریم دیگه میریم، دیگه بر نمیگردیم به این سال و این جوان ها آخرین کلمات شما دارن میشنن. شما در پایان که میخواییم قبلت خدا بزید میخواییم به اینا یه توصیه ای بکنیم، چی بهشون میدید؟
میگم که
اگه بخوام توصیه‌ای
بزنم، بله اگه بخوام توصیه‌ای بکنم میگم که حتما کار بد انجام بدید.
بدید؟
بله، کار غلط، چون تمام عمر شما رو ترسوندن از این کار، گفتن کارتو حتما درست انجام بده و درست یعنی منطبق با گذشته، غلط یعنی این که برم جلو ببینم چی میشه، بذار یه شکست دیگه بخورم. برای همینه وقتی توی نقاشی معلم میگه که چرا درست کار نمی‌کنی؟ تموم کرده، هنرجو رو تموم کرده. درست یعنی منطبق با اون چیزی که من میگم دیگه، نه خارج از اون که نه. من میگم حتما غلط انجام بده، یعنی اصلا نترس از این که اون به هم ریخت، شاید اون به هم ریختگی رو بشه جمعش کرد یه جوری. و من فکر میکنم تو هنر همین جوریه، ما همیشه میتونیم به بمرخیگی رو جمع کنیم و یه مجموعه جدید ارائه بدیم. نمیخوام مجموعه درست ارائه بدیم، درست یعنی منطبق با چیزی، نمیخوام چیزی در انطباق با چیزی باشه. اون کار علم میکنه، هنر نمیکنه. ما فقط میتونیم یه مجموعه ارائه بدیم، یه مجموعه ساختارمند. ساختارش یه جوری با هم حالا جوره، نمیدونیم چه جوری، هماهنگ نمیدونیم، متضاد نمیدونیم. بعد هنر همیشه اینجوریه، یه مجموعه متضاد با هم جور میشه، اصلا دلیلی من اصلا هیچ وقت نمیخوام کشفش کنم چرا با هم جور میشه. همین حتما اشتباه کنید. بکنم تو هنر بیشترین آموزش بزرگترین آموزش میتونه این باشه. قبلا هم گفتم خودم از اشتباه خیلی یاد گرفتم.
چرا نمیگین که نترسین از اشتباه ولی میگین که حتما اشتباه بکنید؟
در حقیقت یه جور نه ظاهرا یکی نیست، چون ما بمباران شدیم با این جمله که درست کار کن. در حقیقت من یه جور میخوام با اون مقابله کنم، حتما اشتباه بکن. در حقیقت خودم در تضاد با جمله‌ای که ما باش بزرگ شدیم قرار میدم. چرا درست نمیشینی؟ نم کن پا تو. چرا درست حرف نمیزنی؟ هممون اینجوری بزرگ. انقدر به ما گفتن درست درست. مثل این که همه چیز تغییر ناپذیره. در این صورت جرأت از ما کاملا گرفتن. خیلی از بچه ها میان میگن ببین من میخوام یاد بگیرم درست کار کنم. میگم این دقیقا چیزی که من بلد نیستم. تو میتونی بگی من میخوام بیام هنر یاد بگیرم ولی درست کار کنم، خب اونو باید بری پیش یکی که تو رو میخواد توی مجرای تعریف شده تا آخر هدایتت کنه. نه من میتونم بگم الف با اینه، منتها یه جایی حتما بهت میرسم میگم ببین دیگه نمیدونم چیه، تو باید چیزی به این اضافه کنی. اینکه من چرا تصویرسازی کردم، خب دو تا دلیل داره. چه که اینکه گفتم قبلا هر صورت ما باید از این راه زندگی میکردیم و موقعی که ما فعالیت شروع کردیم مثلا گالری موجود نبود. دوم اینکه اساسا به اون کار علاقمند هم بودم، یعنی یکی از کسایی که منو به تصویر علاقمند کرد فرشید مثقالی بود، نه شخصش، کتابش. یکی از مواردی که من خیلی جا خوردم و اتفاقا راجبش هم نوشتم موردی بود که با کتاب ماهی سیاه کوچولو مواجه شدم، شاید 15 سالم بود ولی خیلی تحت تاثیر اون کتاب قرار گرفتم و گفتم آره من یه روز این کار رو میکنم. خلاصه در این صورت خب هم اجبار و اینکه علاقه هم بود توی اون زمینه رفتم سراغ این داستان. خب این دوره حدود مثلا تو سالهای جنگ بود، توی سالهای جنگ بود مثلا تا سال احتمالا 68 69 اینجوری ها بود.
با کانون کار میکردی یا
نه؟ نه من تقریبا هیچ وقت با کانون کار نکردم. نه من بیشتر برای مجلات کار کردم و برای نشرها. نه کارونم ثوابت خودشو داد، سراغ من زیاد نیومد. فقط یه کار کردم چون اونم کتابی بود که بیوک ملکی کار میکرد، خودش رو میومد پیش من نقاشی میکرد، یه روز گفت من یه کتاب دارم دو سال اونجا مونده هنوز اپسش بر نیومدن کار کنن، تو رو خدا بیا اینو کار کن. گفتم آره من کار میکنم سریع هم بهت میدم. اصلا اون کتاب آورد به من داد، من با کانون هیچ وقت مراوده نداشتم. فکر میکنم ببینید اینی که میگن تصویرسازی مبتنی بر یک روایت تا حدی درسته، اما سوال اینجا خواهد بود که آیا ما نقاشی روایتی هم نداریم؟ اون هم داریم، اما یه تفاوت خیلی جزئی دارن. ببینید توی تصویرسازی ما همیشه مبتنی بر روایتی کار میکنیم که برای مخاطب دانسته نیست، یعنی تشو نمیدونه چیه. به خاطر اینکه تشو بفهمه چیه میتونه به باید به متن مراجعه کنه. اما توی نقاشی همیشه ته داستانو میدونه چیه. مثلا گریز مریم به مصر، همه مسیحا میدونن تش چیه دیگه، اصلا احتیاج نیست بقیهش راجبه صحبت کنی، کل روایتو میدونن چیه. این یه بار تصویری میشه. در این صورت نقاشی روایتی با تصویرسازی فرقی داره. اینکه تو نمیدونی توی تصویرسازی این اتفاق برای چی داره میفته. اگر این داره با اون یکی صحبت میکنه نمیدونی این دهن این شخصیت چرا باز شده، چه گفتگویی بین این دوتا داره میشه. در این صورت به متن مراجعه میکنی، میبینی که چی بوده که دهن این باز شده یا چرا این داره به اون قضا میده یا چرا اون یکی افتاده و این بالا سرش نشسته. متن نامشخص همیشه توی تصویر سازی. اون تفاوت این دوتا رو من در این میدونم.
حالا سوال آخرم، چرا اینقدر هویت انسان برای شما مهمه؟
متوجه شدم که هر روز مثل اینکه چیز جدیدی از درون من تولید میشه و من بازم پاسخی نسبت بهش ندارم. برای همینه که فکر میکنم که هیچ جور نمیتونم خودم رو بشناسم. همیشه چیز جدیدی خلق میشه، همیشه مثل اینکه با آدم جدیدی مواجه میشم. شاید امروز به یه رویداد مشابهی که برای من قبلا هم اتفاق افتاده اصلا یه واکنش دیگه نشون بدم و باعث تعجب من بشه من چرا این کارو کردم. نمیدونم. در این صورت اگه هویت آدم برای من مهمه، اینه که واقعا دوست دارم خودم رو بشناسم. هرچند دیگه الان به این نتیجه رسیدم که امکان نداره خودم رو بشناسم، ولی برام بازی جالبیه، باعث سرگرمم.
در وقتی هم داریم راجع به هویت آدم ها توی کاراتون، مثل اونجایی که خط اون یه برندی کنار یه آدمیه که با براش کار شده و بیروهه، اونجا هم در این که داریم هویت اون رو فکر میکنیم راجبش، داریم راجع به خودتون هم فکر میکنیم.
در حقیقت خود همه آدم ها خودم هم دیگه، من که جدا از دیگران نیستم که، همه آدم ها خودم هم. حالا یکی تمایلش توی یه جهت بیشتر از منه، یکی کمتر از منه، ولی منم بری از اون واکنشا نیستم. یکی خیلی برند دوست داره، من اصلا برند باز نیستم، اصلا برام جالب نیست، ولی یه چیزایی برام جالبه، مثلا کفش برام خیلی جالبه، برند اصلا جالب نیست. میخوام بگم من خودم منزه نیستم که منم اینا همونم که کشیدم، فقط یه جای من بیشتر از اون تختر از اونه، یه جام سه بعدی تره. تو هی دنبال پاسخ میکردی، تا ابد دنبال این پاسخه میگردی و پاسخه هیچ وقت موجود نیست.
نه
هیچ وقت، چون همه تو با بالا رفتن سنت پاسخات متفاوت میشه. به این معنی بازیه، بازی که همینجوری ادامه داره.
بعدم
چون تو امکان داره، ببین یه نقاشی که آبسره کار میکنه میگه ببین من اشیاء گذاشتم کنار، جواب داد بهش، تمام شد رفت، حالا توی جهان بی اشیایی خودش شروع میکنه کار کردن. اون برای اون جالبه، ولی برای من نه، این بازی خیلی جالبه.